عزيز. ها
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دومی خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
آقای دکتر از استرالیا تماس میگیرم.
بله بفرمایید.
35 سالمه، بچه سوم یه خانواده در به تو خونم، بعد در ظاهر خیلی محترم و شریف با عطسی، ولی در باطن خیلی در بلا بود.
چند تا خواهر برادر هستید عزیز؟
یه خواهر بزرگ دارم 10 سال، با من اختلاف داره. برادر بزرگ 8 سال، بعد من هم، بعد یه خواهر 1 سال و نیم کوچکتر از خودم. بعد با خواهر برادر بزرگم رابطه خیلی معمولی دارم، خواهر برادری معمولی، ولی با خواهر کوچیکم خیلی صمیمی ترم، بخاطر اینکه خوش شدید من و اون توش بزرگ شدیم. خیلی متفاوت بود با دوتای اول. دوتای اول خیلی مرفه تر بودن، شرط خیلی بهتری داشتن، ولی من خواستی کم نداشتیم، برای همه خیلی با هم جفت و جفت در بودیم.
چه مدتی است استرالیایی دزیز؟
الان 3 ساله.
قبلا کجا بودی؟
قبلش مالزی بودم.
چه مدتی مالزی؟
تقریبا 7-8 سالی مالزی بودم، درس میخوندم. ولی آقای جفتو، بحث چیزی که الان، مشکلی که الان دارم مربوط به شرایطی که تو گذشته بوده، ولی یه ها برام خیلی مهم شدن.
تو ایران یا توی مالزی یا تو پاکستان؟
ایران آقای دوست. تقریبا از سن 10-14 سالگی، بچه گیم که مثل تقریبا همه بچه های ایرانی بوده، ولی وقتی که 10 سالگی رسیدم، برادرم یک ازدواج خیلی بدی داشت، یه خانم عصبی روانی که هر دقیقه تو خونه ما دعوا را مینداخت. بعد این ازدواج بدون اجازه خانواده من بود، بعد چون خودش خیلی بچه بود، یعنی مشکلشون با این مسئله بود که تو خیلی خودت بچه، 18 سالش، بعد نه کاری نه سربازی نه چیز. بعد این خانم خودش مشکل روزی داشت، وقتی که اومد مرتب داد و بیداد و جنجال و کتککاری و از این حرفا، بعضی وقتا کار بیکلانتری تو کوچه های حرفا میکشید. بعد توی همچین شرایطی بزرگ شدم. حالا خیلی قبلش اینجوری نبود، قبلش خیلی همه چی آروم بود. حالا هر مشکلی هم که بود، مشکلاتی که توی خانواده معمولی. بعد این مسئله ادامه داشت تا اینکه من و خواهر کوچیکم رو در بزرگتر بشیم. من هستم به سن 18. تو همین اختلافات اینا، درگیری های خونه، اختلافات بین پدر و مادر، این حرفا دیگه خیلی رها شدیم. رها شدیم تا جایی که دیگه حتی تقویه و چیزای عادی هم برای مادر پدر من اصلا مهم نبود. هر کی پیکار خودش بود، مثلا پدرم بذاره ماها بره مسافرت و این حرف بود. بعد مامان من پیکار خودش، دنبال بیشتر برادرم که چون یه دونه پسرم هست، اونم خیلی پسر پسر میکرد. خیلی من خواهد چیکم رها شدیم تا جایی که بیشتر من مجبور شدیم که بخاطر همین مخارج خودمون، حتی تا خورد خوراک و هزینه های روزانه رو اینجا چیزا به پرسیچویشن رو بیاریم. بعد دیگه بعد یه مدت دیگه من سکرم که خواهر کوچیکم این مسئله دور کنم، بیشتر خودم دور شده بکشم. از این من طلاق برادرم و این حرف، دو تا بچه دیگه هم به خونه اضافه شدن که اونام خیلی ایگنور بودن، بچه های برادرم. بعد من موندم خونه و دو تا بچه و کل هزینه های خونه. خیلی سعی کردم کار بگیرم و این حرفا، ولی نمیشد. یعنی نه اینکه نشد، میشد، ولی دو سه مرتبه تو همین کار پیدا کردن تو شرکت این حرفا تجربه جنسی داشتم. بعد دیگه نمیخواستم که اصلا اینجوری کار کنم، ترجیح میدادم جور دیگه ای باشه. بعد دیگه یه دایره از دوستایی دور برم تشکیل دادم که نشم یه پرستیتوت 50 تومانی، یه طوری باشه که حداقل خیلی بیشتر باشه، میدونی؟ بعد ما با مرده پولدار تهرانی دیگه مسئله ادامه داشت تا من بشم نتونستم دانشگاه درست بخونم روزا به همین شرایط میگذشت تا من بشم 25 ساله.
ببین عزیزم، سب کن عزیز، تا تقریبا میگی از حدود 18 سالگی درگیر این رابطه و این کار به دلیل اجبار و احتیاج شدی و ادامه پیدا کرد تا 25 سالگی. رابطه خواهرم بود، ولی خواهر کنار کشید یا اینکه او همچنان جدا از تو داشت؟
نه، من نمیخواستم که اون درگیر بشه، چون اون خیلی حساس‌تر بود، ولی من خیلی روحیه جنگجویانه تری داشتم، میدونی؟ بعد چون دو تا بچه هم بودن این حرفا، دلم نمیخواستم این چی علنی بشه، چون این خانواده در باطن خیلی داغون، در ظاهر خیلی آبرومند بود، حداقل هر چی بود ظاهرش اوکی بود، یعنی به چشم مردم همه چی خوب بود.
نه حالا میرسم به خونه، داری چرا اون دو تا بچه گردن تو افتادن عزیز؟
خب برای این که کسی نبود نگهشون داره، مادر مریض ولشون کرد رفت، پدرشون از یه طرف ولشون کرد به خانوادهش با حال خودش، مام بابای منم که عظیم بر به خاطر اختلافات خودشون همه رو بل کرده بودن. دو تا بچه بودن و من نمیشد آقای رکن شست خونه گشنگی دو تا بچه رو دید.
خب چرا نگذاشتیشون پرورش با؟
این خانواده در ظاهر خیلی آبرومنده.
آقای آبروشو تو داشتی یا پدر مادرت عزیز؟ تو دختر 18 ساله آبروی خانواده رو باید حس کنی؟
اصلا براشون اهمیت نداشت.
خب پس چه آبرویی بود که تو نگرانش بود؟
من برای خودم
بعدم آیا نه آخه صبر کن، آدم بخواد دو تا بچه رو به خاطر آبرو نگه داره بعد مجبور به تن فروشی بشه؟
نمیشد آقای دکتر، حداقل حسی بود بعدم به اسم یه خانواده آبرودار من شرطه داشتم که بخوام یه
صدا یه ذره آهسته شد. نه میفهمم بدزی، من میخوام فقط ذهنیت تو رو بفهمم، اعتراضی ندارم، معرفم این است که چرا بچه ها رو بذاری پرورشگاه، تو هم آزاد بشی، تو کاری نمیتونی برشون
کنی. اصلا همین الان شما اصلا از این رویه ها ندارم که بخوام کشم رو مشکل کسی ببندم، میگنی؟ همین الانش هم این حالا ندارم، قبلا من همین بود، میگفتم هر چی هست بذار یک نفر فدای بقیه باشه، بذار اصلا چیز نباشه. خب خیلی تا 25 سالگی این قضیه ادامه داشت.
به من بگو که تو این مدت با کسی بودی که برای مدت طولانی باشی یا تکراری؟
نمیشد آقای دکتر، نمیشد. یا خزینه هم کفوف نمیداد، چون هم اجاره خونه داشتم، هم قرض، هم خزینه تو بچه ها، هم مشکلاتی که از این ور بر برام درست میشد. همین که چون نمیخواستم که خیلی چیپ باشه همه چی، خیلی برم کنار خیلی مایستم این کار رو بکنم، مجبور دارم به ظاهرم برسم که حداقل بتونم مردای سطح بالاتری رو پیدا کنم، نخواد یه شب هم بشه $50 حداقل یه شب هم 500 تومان یه تومان در بیاد، میدونین؟ مجبور بودم ظاهر خودم برسم، بعد مجبور بودم این چیزها رو خیلی حفظ کنم.
نه متوجه هستم. تو این مدت عزیز با چه شدتی این کار بود؟ یعنی هر روز بود؟ روزی چند دفعه بود؟
نه بعضی وقتا هفته یه بار، بعضی وقتا هفته دو سه بار، بستگی داشت. اینجوری نبودم که اگه واقعا به پول احتیاج نداشتم بخوام برم دنبال این قضیه، همه تلفن هم بد میکنم، ولی اگه واقعا احتیاج داشتم، اگه نزدیکی اجارم بود، اگه مثلا همه چی تو خونه کم بود، دل سر کردم تو این مدت کمک بگیرم اصلا این آدم هایی که دور برم بودن، این حتی از اعضای فامیل، ولی هر وقت باز کردم، حتی دهنم باز کردم که عموم بگم یا به فقط فامیل بگم، اوضاع بدتر شد که بهتر نشد، چون اونا به پدرم اینا منتقل کردن، اوضاع خیلی بدتر شد. یعنی نمیخواستم، شرایط روزم طور شده بود که دیگه دنبال جنگ نمیگشتم، نمیخواستم اعصاب خرد کنی بیشتر تو خونه باشه، چون به اندازه کافی یه خودم داغون بودم.
آره دیگه، وضعیت منم چون مخفیانه و محرمانه بود میتونستی حفظش کنی دیگه.
دیگه چاره‌ای نبود، یعنی اصلا هیچ راه دیگه‌ای نبود، چون بحث تجاوز توش این حرفا دیگه نمی‌خواستم اون اتفاقا بیفته. چون حالا ممکنه بگید تجاوز برای تو که کارت ایمو چه فرق می‌کرد، ولی اینجوری نبود.
نه میفهمم عزیز، نه خیلی خیلی متفاوت. اینکه آدم حتی بپذیره به نوعی یا به دلیلی یا آمادگی داشته باشه بسیار متفاوته که ممکن مورد آزار قرار بگیره تا با یک دهم. نه اونو میفهمم عزیز، میفهمم.
بعد مثلا توی یکی از تجاوزه های دکتر برای هفته ها به خونه افتادم، مثلا این چیز فهمیدی حتی دستشوی دارم، یعنی وضعیت هم اینجور شده. ولی تا رسیدم به سن 25 سالگی یه پسری پیدا کردم که پسرم بود. میدونستم که خب خودم هم خیلی شیطنت میکردم، بالاخره مشروب میخورم تو مهمونی که میرفتم، کم هم نبود. یه دوره قرص اکستاسی اومده بود تو مهمونی ها، خیلی چیز بود، مصرف میشد و هم مصرف میکردم. بعد احتیاط چیزی نداشتم هیچ وقت، اصلا اخلاق ادکتیب ندارم به هیچ. اما بعد دیگه با این پسر که آشنا شدم، اون پسر تنهایی بود، با من شرکت میکرد تو مواد و از کارهای من اصلا خبر نداشت، با اینکه خب تو مدتی که با اون بودم خیلی دیگه هم بودم، ولی به هیچ وقت متوجه نشد. تا اینکه ازم خواست با هم ازدواج کنیم. خیلی حقیقتش آقای دکتر، از من پسر بلوند دوست ندارم، خیلی ظاهرش خوشم نمی اومد، یا خیلی خوشگله ها، خیلی خوشگله، خوشگله خوشگل بود، ولی خیلی من اترکتیو نبودم. ولی دیگه واقعا شرایطم طوری بود که میگم به هر راهی چنگ بزنی بالاخره خودتو به یه جا آویزون کنی. خستم شده بودم، خیلی خسته شده بودم. بعد دیگه دیگه باشه ازدواج کردم. من باشه ازدواج کردم، خیلی خانواده خوبی داشت، یعنی هی پیش خودم میگفتم دیگه هر چیست با یکی سر کله میزنی نبوه زانم. بعد خانواده خیلی خوبی داشت، بیشتر به تکیه خانوادهش باشه ازدواج کرد. بعد گفتم که حداقلش اینکه هر چیست میدونستم که من مواد مصرف میکنه، شنیده بودم راجب اینکه یه گنگاهی روی مصرف میکنه این حرفا، ولی دیگه واقعا مثلا اهمیت نداشت. میگفتم حالا هر چی باشه با یکی سر کله میزنم، کسی نمیفهمه، خانواده آبرودار داره، میتونم برگرم درسمو بخونم. چون همچنان تو اون شرایط هم خیلی غرورم برام اهمیت داشت، نه که بگم خانواده‌ام از کارم خبر نداشتن، فقط هیچ وقت مطرح نمیشد. خیلی خوب میدونستن که اوضاع چه خبره. وقتی دختر این همه پول داره، صبح شب پای مثلا تلفن دستشه، میره شب نمیاد، خب معلومه که میدونن چیکار میکنه، ولی همش اونا به خودشون نمیوردن، منم به خودم نمیوردم، یعنی جوری هم نبود که بتونن جلومو بگیرن. خیلی سعی کردم تمیزشون کنم، مثلا وقتی که محرم بود یا محرم زوم بود، خب این اتفاقا نمیفته تو ایران، خیلی هم میترسن از اینکه بخوان من این کارا رو بکنن. و یه مدتی تو محرم میزد، تو محرم مسافر این اتفاق افتاد که خیلی بی پول بودم، هیچ زنگ نمیزد این حرفا، برای که خانواده هم تنبیه کنم، مادر بودم هم تنبیه کنم، وقتی نبودم تمام اساس خونه رو فروختم. بلکه اومدن دیدن خیلی شوکه شده، ولی واقعا من اهمیت نداشت که اصلا، یعنی حرفشون برام اهمیت نداشت که میخوام چیکار کنم. پدرم یه خورده داد و بیداد را مینداخت، با این سلام تو روش نگاه میکنم، چون همچنان هم خیلی احتراما بود، بهش نگاه میکنم بسیم مواظب باش، من بقیه نیستم که خیلی چیز کنم مراتب بکنم، یه ها دهنم آواز میکنم. اونم میترسید که یه ها جل بچه های این اتفاقا بیفته، ولی خودشون میدونستن که دارم چیکار میکنم. هیچ وقت بره خودشون نیبودن. این دختری وقتی مایه چند میلیون تومان پول داره، مشخصه که داره کاری میکنه. بعد دیگه با
خب با این پسر چه مدتی بودی عزیز؟
هفت ما باهاش دوست بودم. بعد خیلی خانواده خوب محترمی داره دکتر، روز بیشتر روسته به خانوادهش، قشنگ میدونستم مصرف موادش رو، اعتیاد نداشت به اون صورت، ولی مصرف میکرد، خیلی گرایش داره به مواد و این حرفا، ولی بالاخره قبول کردم. خیلی سریع، کمتر از یه هفته اومدن خواستگاری، کمتر از یک هفته بله برون بود، کمتر از یک هفته عقد کردیم، بعد کمتر از دو ماه هم عروسی گرفتیم. وقتی که عقد کردیم فهمیدم الان یه دو سه ماهی بوده که اعتیاد به هروئین داشتم، کاملا ایگنور کردم. با خانواده‌اش تماس گرفتم، گفتم اینجوریه، ولی من قصد ندارم که بزنم زیر همه چی. بعد خانواده‌اش هم خب خواستن که کمکش کنن، گفتن ما کمک میکنیم، اگه دوست داریم زندگی کنی. پدرش بیشتر میخواست که من باشم این مطلب رو جمع جور کنم. خیلی اون موقع بیدیم پیشنهاد داد برو برای درست کانادا، باید از تا جلدتون برید تا ایران باشی تنمید. بعد ترکیش شدم، خلاصه عروسی رو گرفتیم، تموم شد. یه سه ماه بعدش آلودی شد بیشی شد. بعد خب شیشه خیلی متفاوت بود دیگه آی دکتر، خیلی مشکلات داشتم باهاش رو شیشه به خاطر توهماتش، به خاطر خودکشیش. پیش گفتم نمیخوام دوست ندارم و اصلا دیگه چه زد. بعد خیلی اتفاقاتی مدلی افتاد تا شیش هفت من نذاشتم خانوادم بفهمن، ولی بعد از شیش هفت من دیگه شاید روحی خودم به هم ریخته بود. روسته بعضی تو آزاری که میکرد مادر پدرم و خواهرم فهمیدن وضعیت چه قراره. حامله هم شده بودم میخواستم بندازم، ولی خب میمد هی در خونه دارو بیداد میکرد اگه بندازیم ازت شکایت میکنم. این حرفا میترسیدم دیگه، نمیخواستم خودم درگیر بیشتر درگیر کنم، به ضمن که خودم تو شرایط مسمومیت حاملگی خیلی بد بودم. بعد مرتب حالتی عصبی خیلی بدی داشتم، میخواستم بچه رو بندازم، میترسیدم از این
میترسیدم.
هشبتی الو
داری صدا ما ایلکترون. آره یه ذره قطع شد. حالا که قطعت کردم بذار تو هم یه ذره خود تو آروم بگیری، بذار ما پیام ها رو بشنیم به خاطر آسوده برگردیم صحبت کنیم.
خواهش میکنم.
روی خط باش، روی خط باش. شنگ و نشمن با ما باش.
بهترین هدیه برای روز پدر به وسیله ایران پراود تیوی باکس، هزاران فیلم و سریال ایرانی و بین المللی و بیش از 120 کانال تلویزیونی را با کیفیت عالی تماشا کنید و فقط یک بار $199 بپردازید بدون اشتراک ماهیانه و بدون نیاز به وصل ماهواره و دیش. تلفن سفارش ایران پراود تیوی باکس 760-666-6666 یا 760-866 $199 بدون اشتراک ماهیانه. 760-866.
سلام، من نیک ولادت که افتخار آشنایی با شما را در دانتان المودورس پیدا کردم، با بیش از 17 سال سابقه به شما قول بهترین سرویس و مناسبترین قیمت را میدهم. لطفاً با من با شماره 213-222-1137 تماس بگیرید.
برای خرید مرسدس بنز نامی که میشناسید و به آن اطمینان دارید از یک راهنمای قابل اعتماد کمک بخواهید. نیک ولادت در دانتان المودورس بهترین بنز مناسب شما را در اختیارتان قرار میدهد. 213-222-1137.
دخترم یه دقیقه بشین اینجا، کارت دارم.
بله مامان جون.
خواستم اول ازت تشکر کنم که خودت تصمیم گرفتی تتوی روی پاتو پاک کنی. در ضمن میخوام یه رازم با تو در میون بذارم.
چه رازی؟
راستش قبل از ازدواج با پدرت منم تحت تاثیر دوستم و جو اون زمانه رفتم یه خالکوبی پشت کمرم کردم.
جدا؟ بابا چیزی نگفت؟
اصلا اینه که خوشش نمیومد، ولی چیزی هم نگفت. به محض اینکه شنیدم در کلینیک دکتر سام ابراهیمی بهترین دستگاه تتو ریموور رو آوردن، درنگ نکردم. هفته پیش رفتم پاکش کردم.
درد نداشت؟
با این دستگاه پیکو شور تو کلینیک دکتر سام ابراهیمی جای هیچ نگرانی نیست.
مامان مرسی که انقدر مهربونی. میدونی چقدر دوستت دارم؟
هر چقدر که هست، ضبطه بی نهایتش کن، میشه عشق من به تو.
با پیشرفته ترین دستگاه پاک کردن تتو در کلینیک دکتر سام ابراهیمی در انسینو، سرسخت‌ترین خالکوبی ها با هر نوع جوهر و به هر رنگی که باشند برای همیشه از بین می روند. 818-900-2700 وبسایت incredibleskinandbody.com.
به آگاهی علاقه‌مندان به خرید خانه و یا صاحبان منازل که مایل به تجدید وام‌های مسکونیشان می‌باشند می‌رساند جهت مشاوره رایگان و دریافت پری اپرووال سرتیفیکیت با آقای نظام نژاد با شماره 310-775-2131 مشورت کنید. برای اطلاع از برنامه‌های مختلف وام‌های مسکن و بررسی وضعیت کردیت و یا مالیتان با آقای نظام نژاد با 28 سال سابقه در امور وام‌های مسکن با شماره 310-775-2131 310-775-2131 تماس بگیرید. عضو 08 ایرانیان.
Essex Mortgage is a fair housing lender. Department of Business Oversight, License Number 603G833 and the NMLS ID Number 70377.
با درود، من شاهین صداقت از هنرمندان، قهرمانان یا نخبگانی که قصد مهاجرت به آمریکا را دارند دعوت می‌کنم برای بررسی واجد شرایط بودن، رزومه و سابقه کاری خود را به دفتر وکالت ما ارسال فرمایند. دفتر ما با بیش از 40 سال سابقه کار و 5000 پرونده حقوقی آماده همگامی با شماست. sadaqatlaw@yahoo.com 323-462-44-44 323-462-44-44.
شنوندگان شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
آقای دکتر
جانم، خب تون ازدواج هفت ما موندی فقط؟
نه آقای دکتر، نه هنوزم هستم.
یعنی الان 10 سال تون ازدواجی؟
بله آقای دکتر.
پس ماجرای هفت ماه چی بود عزیز که بعد از
هفت ماه فقط دوست پسرم بود، بعدش
ازدواج کردم. خب بچه که نداری؟ داری؟
چرا دارم آقای دکتر، همون نتونستم بچه رو بندازم چون این تو شرایط شیشه بود. اینو گفت شکایت میکنم، خیلی میترسیدم به درد سر بیافتم از لحاظ بچه، چون تا قبلش حرف من پیش بود، هر جمعه میاستم شکایت میکردم رو حساب شرایط مصرف مواد اون، رو حساب درگیری هایی که رامین داخت، رو حساب خودزنی که کرده بود، هر جا میرفتم حرف من پیش بود. ولی اگه من بچه رو مینداختم دیگه این کسی حرف منو نمیخره، یعنی اون راحت میتونست برای من درد سر بیافتم.
برای الان چند سالشه پسر یا دختری؟
الان 9 سالشه آقای دکتر. از که الان میرسم به اون براتون توضیح میدم. من وقتی بچه‌ام به دنیا اومد شرایط خیلی بدی بودم، مشکل ریوی داشتم، مشکل عصبی داشتم، بعد تو دوران حاملگی درد بسیار بدی داشتم، یه روز روزا فشاری که رو مهرهای کمرم میومد، تا 7 ماهگی هیچ اضافه وزن نداشتم، از 7 ماهگی تا 9 ماهگی 25 کیلو اضافه وزن داشتم، وزنم زیاد شد. بعد خیلی اذیت شدم اون دوران های دکتر، هر وقت یادم میاد یخ میکنم. دیگه بچه که به دنیا اومد عادت تو همون دوران حاملگی شوهرمون یه 2 ماه بیمارستان روانی خوابوندیمش، هم ترک کردن هم نگهش داشتن، تو شرایطش حاد شده بود، میخواست خواهرش آتیش بزنه، خیلی کارای این مدلی. به نظر میدونید دیگه راجع به توهماتش چی شوید، حرف بایدم همون کارا رو میگرد. بعد دیگه حالا اینکه حامله که شدم خیلی احساس گناه بعدی، زایمان که کردم خیلی احساس گناه بعدی داشتم، اصبت این که نباید میذاشتم بچه به دنیا بیاد با این شرایط. خب خانواده‌اش خیلی ساپورتیو بودن، خیلی از لحاظ مالی حمایت میکردن، خیلی از لحاظ عاطفی هر اتفاقی میافتاد بنده خدا واقعا جلوی در خونه من وایساده بودن. پدرش میگفت کاش موقعی که اومدم خواستگاری میخواستم بهت بگم که این کارو نکنی، ولی کاش بهت میگفتم. هیچ وقت بهشون نگفتم، به هیچ کس نگفتم که میدونستم که این اعتیاد داره، میدونستم که مصرف میکنه، ولی خودم چاره ای نداشتم. بعد این بسرم که دنیا من خیلی ناراحت بودم از اینکه نراد میذاشتم این اتفاق بیفته، یعنی یه بدبخت دیگر رو اضافه کردم. بعد دیگه خیلی شرایط روحیم بد بود. تو دوران حاملگیم 8 قرص ایمیتریپترامین به شوهرم داده بود با چاقو، بعد آلزایمر خفیف داشتم، خیلی حالم اون دوران خفن بود، بعد وقتی که پسرم به دنیا اومد توی شده بود که دیگه وقتی گریه میکرد بعضی وقتا میدیدمش ولی صدای گریهش رو نمیشنیدم. بعد دیگه همسایه‌ام میومد بالا میگفت بچه 2 ساعته داره گریه میکنه، گفتم جوری چشمه ولی نمیفهمم داره گریه میکنه. بعد خیلی هم بچه بیقراری بود، صبح خیلی بیقرار بود، همیشه دل دردش گریه میکرد، چون دکتر به مجزه نداد شیر خودم حتی یه بار بهش بدم، گفت شیر تو برای این بچه سمی. بعد دیگه خودم هیچ علاقی نداشتم، اینقدر دیگه درد داشتم، مثلا به طرف دیگه حوصله بغل کردن بچه بود، درد سینه و حرفا رو دیگه واقعا نداشتم. بعد فقط تنها اتفاق خوبی که اون دوران افتاد شوهرم خیلی با بچه هم خوب بود، یعنی بچه رو خیلی دوست داشت، با همه دیونه بازی ها وقتی بچه بیدار بود یا بچه دور و بر بود به هیچ جمعان هیچ حرکتی نمی کرد، خیلی برای بچه وقت می داشت، خیلی دوستش داشت، حتی اگه من عصبی بودم، حتی اگه مثلا خودش از یه چیزی عصبانی بود، تا بچه بیدار بود همه چی آروم بود، یعنی هیچ وقت هیچ چیزی جلوی بچه اتفاق نیفتاد. بعد تا اینکه دیگه وضع روحیم خراب شده بود، یواشکی رفتم، چون خودم با شرم درگیر بودم، رفتم یه روانشناسی رو دیدم، بهش گفتم من اوزام اینجوریه، آلزایمر دارم، میترسم به شوهرم بگم، میترسم بچه رو ازم بگیرن، دوست ندارم این اتفاقا بیفته، یا من آدمی نیستم که بچه دست کسی بده.
حالا بیا وارد جزئیات که چی گفتی، چی شنیدی نشو عزیز. خب چی شد بعدن حوادث زندگی تو بگو عزیز.
ایشون به من پیشنهاد کرد درس بخونم به خاطر آلزایمری که دارم، خودم هم خیلی دوست داشتم شرایط تغییر کنه، گیر دادم که میخوام برم مالزی، میخوام درس بخونم. پدرش هم خیلی ساپورتم کرد، یعنی از روز اول با ایشون گفت آره، همه گفتن نه، از جمله خانواده خودم. پدرشون گفت نه برو حتی اگه پسرم نیاد نگران هیچی نباش برو. دوست داشت که حتی پسرش نیاد با من. تو وقتی با اینی من میترسم شب صبح فکر
کنم. نه تو جمله ها و جمله بندی پدرش و حرفایی که زد عزیز، اون مشکل ما رو و بختم ما اون چند ساعت و وقت نداریم عزیز.
آقای دکتر 10 سال تموم همین پدر تا الان اینجا رو نگه داشت، چه مالزی تمام هزینه های تحصیل آن رو پرداخت کرد.
نه حالی کیا رفتید مالزی؟ کیا رفتن مالزی؟
من رفتم با پسرم، روزه آخر شوهرم تصمیم گرفت بیاد. به پدرش گفتم نگران نباش، اگر بخواد اونجا اذیت کنه سریع میتونم ویزاشو کنسل کنم چون دیپند من بود. بعد تو مالزی هم که 2 سال کشید و بعد دوا نکشید و بعد دوباره شروع کرد کشیدن و دوباره هی دوا بالا میگرفت، ولی باز با بچه هم خیلی خوب بود. دوست داشتم که بمونه پیش بچه، خودم شرکی نداشتم که تنها بچه داری کنم، دوست داشتم که بمونه پیش بچه. خودم خیلی ازش بدم میاد دکتر، ولی این تنفر رو دوست داشتم. این تنفر شده بود موتیویشن من که همیشه بخونم، که همیشه دوست داشته باشم مدرک بگیرم. به قول شما توحش تخصص.
چی گرفتی عزیز؟
گرفتم وحشتناک.
چی؟ چه مدرکی گرفت؟
تو مالزی لیسانس خوندم بیزنس منیجمنت، مسترم رو خوندم ام بی ای آی تی سکتور، همش فرست کلاس آنرز بودم. تا چهار تا بعد از دوست برای کار بودم، 6 تا 11 میشد کلسه مستر همون پارتای میگرستم. بعد اگه مثلا کلاسی بود برای پروژیکت منیجمنت برای مدرک های مختلف، هیچ وقت ردش نکردم.
اوکی، درسات رو خوب خوندی، بعد چی شد؟ چطور شد سر از استرالیا در آوردی؟
اپلای کردم برای دکتر، رو بزن با این خیلی بالا گرفت از لحاظ روحی. سال آخر که مالزی وحشتناک بودم، سعی کردم اپلای کنم دکتر استرالیا چون فرست کلاس بودم، برام راحت بود، خیلی راحت بود. کمتر از 2-3 ماه همین کار انجام شد، ویزام 2 ماه اومدم استرالیا. شوهرم هم با هم اومد، باهاش صحبت کردم، گفتم من نمیخوام دیگه ادامه بدم، ولی چون دوست ندارم بچه بعدن تو شرایط بعدی باشه، دوستان کار خوبی داشته باشم، بچه رو تامین کنم. و میدونم تا حالا برای من شوهر خوبی نبودی، ولی برای بچه‌ت خیلی پدر خوبی. میخوام باشی نزدیک بچه. ولی وقتی رفتیم استرالیا من شرایطش رو داشتم، کار پیدا کردم، این حرفا از هم جدا میشه. قبول کرد ما هم اومدیم استرالیا. دیگه مصرف مواد نداره آی دکتر از وقتی اومدیم استرالیا، ولی خب انقدر این بدی ها زیاد بوده که اصلا دیگه حتی الان هم که دیگه کار میکنه، الان هم که دیگه آدم خوبی باشه، خوب شده، سعی میکنه آدم سعی میکنه که زندگی نگه داره، دیگه نمیتونم. پارسال آقای دکتر سر خواهر بزرگم سرطان گرفت. خب چون خیلی از طرف خانوادم اذیت شده بودم، ولی همچنان تو این درده همون سرطانی سپورت مالیش رو میکردم. پارسال منتال کلاپس بدجوری داشتم، 3-4 مرتبه پانیک اتک داشتم. دیگه رفتم بیمارستان، نمیدونستم پانیک اتک چیه، فکر میکنم فشار خونم پایین، قلبم داره وای میسه، هی شکلات میخورم بدتر میشه، دیگه گریم بر نمیومد. نمیتونستم بازم که با هیچ دکتری صحبت کنم، الان شما هم اولین نفری هستید اینا رو میدونید. دیگه رفتم پیش آقای دکتر ایرانی که تو اون منطقه که هستم تو بودم، تو سوریه خیلی محلی پاکی بود، ایرانی نبود، اصلا خارجی خیلی کم بود، همه سوریه بودن، آذری سفید بودن. بعد یه آقای دکتر ایرانی پیدا کردم، وقتی ویزیتش کردم بهش گفتم من سکیاتریک نمیخوام، مشاور نمیخوام، من فقط یه چیزی میخوام سریع حال منو بهتر کنه، یعنی هایپرم کنه، وضعیتم به این تو این حاله. البته با لایف لاین استرالیا برای ایمرجنسی تماس گرفتم، خیلی اوضاعم خراب بود. با منتال هیلت کامیونیتی نیوسادرز تماس گرفتم، نتونستم سکیاتریک برام تو منطقه پیدا کنم. این آقای دکتر ایرانی منو گذاشت رو فرستادیم، از دانشگاه تقاضا کرد که یه ترم منو بذارن رو مرخصی، چون دانشجوی خارجی نمیتونه وقتی مرخصی میده بمونه، بعد برگرد. بعد ایشون کمک کرد تو ایمیگریشن تو این حرفا که من بمونم. بعد سال 2012 اینجا رجیستر کردم توی کیس کامیونیتی. بعد زندگی شرکان که شد که اصلا اگر میخواستم نمیتونستم برگردم ایران، یعنی واقعا میخواستم پوله کشتم خراب شد.
خب حالا چه خبر است بین خودت و همسرت رابطه؟
اون دیگه الان اصلا دیگه موضوع اون نیست، سر کار میره، اون الان سعی میکنه آدم خوب بشه، سعی میکنه بهش گفتم به پشه ندارم، میخوام میرم، چون من از روزی که تصمیم گرفتم درس بخونم برنامه 10 ساله گذاشتم، گفتم 10 سال اینو تحمل میکنم، برای 10 سال این آدم بعد با تمام تنفلی که ازش دارم فقط من موتیویت میکنه. هر بار به هم گفت تو هیچی نیستی، تو هرچی هم بخونی آخرش هیچی نمیشی. اصلا آقای دکتر درسته به هم بر میخورد ولی یک دست لذتی داشتم من که این هی منو تحریک میکرد که من اگه دارم الان این درس رو میخونم اون اصلا میتونم کمتر از های دیستینشن نشه. میدونی بعد دوست داشتم این حالو، یعنی
خب حالا به من بگو شرایط و حال روانی پسرت چطور؟
پسر شرایطش خوبه. پسر تا 5 سالگی خیلی گریه میکرد، ملزی بودم از این اتفاقا، ولی بچه جیغ جیغوی بود، ولی نه دعوا دید و نه خلاف با این حرفا، ولی با مید بزرگ شده. آی دکتر من منش دنبال کارما رو خودم بودم، بیشتر با مید درست شد چون جیغ جیغم بود. واقعا نمیذاشتم تو خونه خیلی باهاش بمونم چون باباشم خیلی باهاش بازی میکرد و اینم خیلی گرایشش به باباش بود دیگه، خیلی برام مهم نبود که تو خونه بمونم. ولی خب خیلی با هم خیلی خوبیم، خیلی جولی بچه هم خیلی
خب. حالا به من بگو که رابطه جنسی با همسر چطوره، داری یا نه؟
دارم آقای دکتر. موقع هم که شرایط بد بود ماهی یه بار دیگه بود، ولی
حالا
خب خیلی بیشتره. خب
تو این مدت که تو دیگه دنبال رابطه دیگری نبودی؟
نه اصلا آقای دکتر.
اوکی. بسیار خوب. خب حالا برای چی تلفن کردی عزیز؟ موضوع و مسئله الان چی؟
من فلوکستین رو مصرف کردم.
اوکی.
یه چند ماهی بعد خب خیلی دیگه گریه هم بند اومد، اون حالت پنیگتک و اینا دیگه کامل قطع شد. اما یک حال بدی آقای دکتر، دوباره فلوکستین رو قطع کردم چون بهش چاقم میکرد. فلوکستین رو قطع کردم، دوباره یک حال بدی، اصلا همه چی دوباره مثل سینما بیاد جلوی چشم. به رابطم با خانوادم تقریبا قطع کردم، شده به هفته دوباره اگه زنگ بزنم نزنم، من فقط زنگ میزنم یه حال احوال میکنم دیگه.
قرار نیست بیش از این باشه عزیز. چه ضرورت و دلیلی داره تو با اون توصیفی که از خواهر و برادر و پدر و مادرت کردی، چه دلیل داره که حالا فکر کن رابطه خانوادگی قد نشه، رابطه دو تا آدمی یا دو گروه از آدما که به هر حال به جای اینکه برای هم مفید باشن مضر بودن، حالا یه رعایتی میکنی، یه تلفنی میکنی، یه از حال همدیگه که هستید و خبر خاصی نیست مطلع میشید و همین تموش شد، این دیگه جای افسوس نداره.
آره درسته.
وقت
الان دوباره فلکسیتینی که از ماه گذشته قطع کردم چون وزنم دوباره میومد بالا، دوباره بعضی روانیم احساس میکنم دوباره دارم میام.
نه دکتر میتونه بهت قرصی بده که احتمالا عامل افزایش وزن نباشه، برای اگر یه مقداری روزی که 2 ساعتی 1 ساعتی اقلا راه بدی، فقط راه تون راه بدی
خیلی
خب بری گر یه ذر اگر مواظب غذا باشی دیگه افزایش وزن پیدا نمی کنی عزیز.
چون خیلی تو خیلی آیت اشتهام که باز میشه یه هم مثلا به میوه خیلی میوه خیلی دوست دارم وقتی ورزش هم میکنم این حرفو، ولی در چه انقدر میوه میخوام آیت دو که بیشتر داره از شکر میوه وزن میده بالا، مجبور شدم فلوکستین رو قطع کنم که بتونم دایتم کنترل کنم. مگه آیت دکتر انقدر تو این چند ساله بلی خواست یکی 2 سال اولی که گفت چاق شدی دیگه کسی تو رو نمیبینه، نگاه نمیکنه، اگه من طلاق بگیری میخوای چیکار کنی؟ از این حرفا انقدر این حرفا رو شنیدم آیت دکتر دیگه انقدر حساس شدم روی این قضیه. آی دکتر وسواس شدید دارم، وسواس شدید تو همه چی، تو هر چیزی که شما تو روابطم، تو کلینینگ، تو یعنی خونم با کمتر از وایتکس آمونیاک تمیز نمیشه، لباسه با کمتر از اونا شسته نمیشه، تو همه چی، هر چیزی که فکر کنید.
خب نه خب اون عادی عزیز، برای این که یه زندگیست که از در خودت تمیز نیست، پس باید حداقل دوربر فیزیکی تو تمیز کنی. بله فکر کاملا پیداست عزیز، استراب سنگین، افسردگی، احتمالا حالات منیک دیپرشن.
من راجع به این باهاتون صحبت کردم آقای دکتر، چون تو قبلش پیگیری هیچ کنیم از این مسئله نشده بودم، هی گفتم که من دوست ندارم ویکتیم باشم، میشتم واریه باشم، میشتم سرحشور باشم، میشتم بجنگم، ولی از پارسال که اینطور شد دیگه واقعا احساس نیاز کردم. شما را اصلا نمیشناختم چون نه تلویزیون ایرانی نه کانال ایرانی رو میدیدم. اکتبر پارسال بعد از یه جراحی تو خونه نشینی شدم، مجبور شدم یه ذره تو این فیسبوک بچرخم، با شما آشنا شدم، یه ذره برنامه‌تون یه ذره که چک کنم، تمام اون 1 سال گذشته که رادیوتون تأسیس شده بود گوش کردم، بعد الانشم هر روز گوش میکنم دیگه. احساس میکنم آقای دکتر خیلی شرایط منیک دیپرشن دارم، یه ساعتی خیلی های و خیلی بگم بخند و انقدر که بلند میخندم که بعضی وقت میکنم.
حالا اگر عزیز یه گرچه شاید مشکل اونقدر زبان نشه، یه روانشناس یا روانپزشک خوب پیدا کنی هم قرصی غیر از اونی که به تو دادم برای من اکیپرشنت بدن و هم این که یه مقدار با یه روانشناسی اگه بتونی کار کنی، باز اگه ایرانی باشه بهتر، که مقدار مشکلات اختلال شخصیتی خفیفی جا اونجا داری اونها رو کمکت کنن. ولی به هر حال از وسط این همه آتش سوخته در اومدی ولی از پا در نیومدی و کمک اگر بگیری
تا دو سه ماه پیش قبل از اینکه فلوکسیتین بخواد یه ذره شرایطم بهتر کنه فکر میکردم که چند شخصیتی هستم.
نه مالتیپل پرسونالتی نداری عزیز، مسئله حالت های مود سوینگ از یه طرف داری، منیک دیپرشن از جانب دیگه داری، یه مقداری به دلیل آنچه که دیدی و واقعیت داره شخصیت کمی پارانوید داری، کمی هم ویژگی های بوردرلاین رو داری، اونا مسئله تو هست و روش میتونی کار کنی، ولی چون یه توانایی هایی داری و به اندازه کافی هم تو زندگی رنج بردی و درد کشیدی، تحمل یه مقدار ناملایمات رو داری و میتونی به تدریج حال عادی پیدا کنی و چاره غیر از این نداری که از این بعد مواظب خودت و فرزندت و همسرت باشی، اون بیچاره رو هم دیگه کاری به کارش نداشته باش و با گذشتش
الان که دیگه ریزشم به تش رسیده تصمیم دارم الان، یعنی دارم به کوب دنبال کار میگردم که برم سر کار اخونه دارم، چون دیگه
نمیکشم
من که حالا خیلی
نه متوجهم. نه اون به نظر من خوبه، تو هرچی مشغول باشی بهتره، تو به میزانی که اوقات فراغت و کاری نداشته باشی بکنی دنبال این افکار میدی و اونا به جایی که کمکت کنه تو رو پایینتر و پایینتر میبره. بنابراین اصلا همون قاعده کلیست از زندگی رو باید انقدر با کار خوب پر کرد که وقت برای کار بد و فکر بد باقی نمونه و تو تنها راهت هم مشغول بودنت عزیز.
جون برنامه در سالی که من گذاشته بودم جون 2015 که بشه 2016 تقریبا اکسپارت میشه، دقیقا تاریخی که من برای ریسرچم رو سابمیت کنم، یعنی تموم میشه دکترام رسما. الان دیگه دانشجو دکترا هستم، یعنی دکترام داره تموم میشه، منم اقتصاد و مارکتینگ رو میکس کردم.
درآمدی عزیز، تو میتونستی خاکستر بشی، خوشبختانه درخشیدی، به گذشتم کاری نداشت، گذشته در گذشته و البته در اون شرایط و وضعیت آنچه تو بودید.
قبل از اینکه برنامه شما رو گوش کنم خیلی میگم هر روز داشتم با گذشته دیل میکردم، هر روز این گذشته جوششم بود. اصلا آقای دیگه احساس بونو از بابت این که
اصلا
پرانسیتیوشن میکردم ندارم و واقعیت رو بیدم.
نباید داشته باشی از
شرایطم اینجوری بود، یعنی هرچی دیگه جای من بود خوش آگواره بود.
نه مهم اینه که مهم این نیست که کجا بودی، مهم این است که چجوری ازش بیرون آمدی یا کجا هستی. اونو فراموش کن اصلا، دنبالش هم نرو، کاری هم به کارش نداشته باش، بی خودی هم به دنبال خودآزاری و یا احتمالا آزار دیگری در نیا. یه روانشناس خوب رو
واقعا مثلا تا قبل از اکتبر خودآزاری میکرد، یعنی زندگی هر روز بدیای این بدیای اون همه چی تو ذهنم بود. بعد دیگه از اکتبر که در باتون آشنا شدم میذاره حرفای این اون مثلا کسی که به شما زنگ میزدم بعد وقتا گوش میکردم خندم میگرد، میگفتم واقعا چه آدم های خوشحالی، اینه هیچ مشکلی ندارن.
حالا به هر حال تو رو ما به عنوان ستاره مشکلات میشناسیم، بنابراین مواظب خودت باش. من به پیام‌ها رسیدم، دوستان دیگه رو خط هستن، یک دو تا هم از ایران دارم، ولی خیلی خیلی خوشحال شدم باهات صحبت کردم. مواظب خودت باش. مرسی،
ممنونم.
خواهش می‌کنم. شنگان عجبان بعد از چند پیام با ما باش.
این بیمار تصادفی همراهشون اینجاست؟
بله آقای دکتر، من اینجا.
تصادف شدید بوده ولی خوشبختانه بیمارتون زنده میمونه.
بهوشه؟ حرف میتونه بزنه؟
بله بهوشه، اتفاقا اسم یه نفر رو دائم داره تکرار میکنه.
حتما منو داره صدا میکنه، همسرش، عزیز دلش.
نخیر خانوم، از وقتی بهوش اومده دائم داره میگه کامران یدیدی، کامران یدیدی.
دریافت بالاترین حقوق قانونی در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی فقط و فقط در دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی. پیروزی پرونده خود را با تماس با نوه برنده تعیین کنید. 818-999-99-99.
عزیزم من کیم؟
کامران یدیدی. رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم، بفرمایید.
میبینم نام رامین آریان و مرسدس بنز آنهایم سر زبون ها افتاده. باز هم بهت تبریک میگم.
ممنونم، شما همیشه با من لطف دارید.
برای ماموریت جدید آماده ای؟
بازم ماموریت؟
ما حالا حالا ها با تو کار داریم. بسیار خوب. ماموریت جدید شما اینه که از این پس سرویس اول مشتریان جدید مرسدس بنز آنهایم رو در منزل یا محل کارشون انجام بدید.
ولی این کار قدری سخته.
برای مرسدس بنز آنهایم هیچی سخت نیست. خودروی سیار رو میبرید و سرویس ای رو در محل براشون انجام میدید. تا ماموریت بعدی، خدا نگهدار.
شما هم به جمع مشتریان خوشنود رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم بپیوندید و خیالتون آسوده باشد که بهترین سرویس را خواهید گرفت. 1-800-639-5878 1-800-639-5878.
وای چه غذای خوشمزه ای، اینا رو مامان پخته؟
نه خیلی، حاتم جونی میشین بیوه آوالده.
اه اواکی مگو، تازه که غذا نمیاره که.
دلوغ نمیگن که، تازه مامانم میگفت از ایروین تا سن کلمنتی دیلیویلی میکنه.
پس ای کاش من صندوقو نبودم واسه جست اولادم غذا میآورد.
خب میاله، حاتم جون همه جا کیتلینگ میکنه.
دیگه خالی نبند دیگه.
خالی نمیبندن که، اصلا خود زنگ بزن بپرس 949-768-0122.
چند گفته؟
949-768-0122.
دکتر مهران منش، برنامه ریزی ارث، انحصار وراثت، تراست و وصیت‌نامه شما مهمترین تصمیم قانونی خانوادگی شما می باشد. دکتر مهران منش با تجربه 24 ساله وکیل موفق هزاران پرونده تراست و انحصار وراثت در خدمت جامعه ایرانی می باشد. فقط با یک جلسه مشاوره حضوری با دکتر مهران منش تصمیمات عقب افتاده و چه باید کردهای خانوادگیتان را با شفافیت کامل ممکن سازید. دکتر مهران منش، manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
دکتر رضا ترشیزی با بیش از 30 سال تجربه در جدیدترین های پوست و زیبایی، انواع لیزر برای مو، سکار و لکه های پوست، رادیو فرکانس برای کشیدن پوست صورت و بدن، انواع فیلرها و بوتاکس در 3 منطقه انسینو، ایرواین و گلندل. تلفن ها 818-789-9393 و 949-552-2650.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
خیلی ممنون از این که بار دیگه به من این فرصت رو دادین که بتونم باهاتون صحبت کنم.
بفرمایید.
آقای دکتر، من میخواستم در رابطه با رابطه خودم، این ریلیشنشیپی که دارم، ازتون چند تا سوال بپرسم. این نظرتون برای من خیلی مهمه.
شما چند سالتون عزیز؟
من 32 سالم هستش.
از کجا تلفن میکنی؟
از کانادا، مونترال. من یه بار دیگه مزاحمتون شده بودم.
چه مدتی است در کانادا هستی؟
تقریبا 8-9 ماهی میشه که من اینجا هستم.
از ایران تشریف آوردی؟
بله، من از ایران مهاجرت کردم به عنوان اسکیل ورکر.
چی خوندی؟ چه میکنی؟
حسابداری خوندم و توی مدتی که اومدم اینجا خب خیلی سخت زبان خوندم و پذیرش یه دانشگاهی رو گرفتم و رشته خودم رو دارم میخونم.
اون وقت چند تا خواهر برادر دارید؟
من خواهر برادر تنی ندارم. پدرم 2 بار ازدواج کردن، همسر اولشون فوت کردن، بعد با مادر من با اختلاف سنی زیاد، حدودش 15-16 سال ازدواج کردن و اون موقع اختلاف سنی به آخرین بچه از من 18 سال بزرگتر بودن و من تک فرزند هستم.
اوکی. بعد پدر و مادر در ایرانن؟
پدر مادر هر دو فوت شدن. مادرم بیماری داشتن، بریست کنسر داشتن، مسئولیتش با من بود. پدرم هم سنشون خیلی زیاد بود و به خاطر سن زیادی که داشتن دیالیز و 1001 بنده و مصیبت دیگه و همه اینا با من بود. و پدرم من فوت کردن و بعدش من اومدم به کانادا.
شما ازدواج که نکردید قبل؟
چرا، من ازدواج کردم تو همین فاصله که من ازدواج کردم و جدا شدم پدرم فوت کردن، مادرم فوت کردن و بعد از ازدواج بود که من تصمیم گرفتم مهاجرت کنم و دلیل اصلی مهاجرت هم واقعا نیاز به یه انگیزه داشتم برای ادامه زندگی، چون رابطه خوبی هم با خواهر برادرم اصلا، یعنی اونا با من رابطه خوبی نداشت.
شما من بفرمایید که چه مدتی تو اون ازدواج بودی؟
پنج سال، هلو خوشه پنج سالی میشه فکر کنم.
اون وقت چه مدتی سران روی هم از ازدواج جدا شدی؟ از اون ازدواج بودی؟
من پنج سال هستش که جدا شدم از همسرم.
بنابراین 22 سالگی ازدواج کردی؟
من 24 سالم که بود ازدواج کردم،
23-24. خب چه خبر است الان عزیز؟
من آقای دکتر فقط کنم تلفن از این مدلیه که من حرف میزنم صدای شما رو نمیشنوم، برای همین من بعد از این مدت یه مکس کوتاهی میکنم، معذرت میخوام اگر اینطوری تلفن. من حدود 3 سال هستش که یک سال بعد از اینکه از همسرم جدا شدم با این نفری که میگن آشنا شدم، توی شهرستان هستن، ایشون که تهران نبودن و ما خب کماکان با هم ارتباط داشتیم، بیشتر از طریق اینترنت بود و بعد حضوری دیدمش، خیلی نمیدیدمش، هر هفته هر مثلا دو هفته یه بار نه، ولی ماهی یک بار تقریبا نمیدیدم ایشون رو و از اول بعد از اینکه یه مرحله از شناخت رو پیدا کردم خیلی دوست داشتم که باهاش ازدواج بکنم و واقعا برنامه من این بود که حتی به خاطر ازدواج با ایشون از اومدن کانادا برنامه من منصرف بشه، ولی خب نشد و خب ایشون هم خیلی مرتب بود چون کار خوبی داشت از جهت ثبات کاری و خیلی هم خب بحث خانواده و اینا براش مهم بود که میگفت من میخوام حالا یه جایی باشم که نزدیک خانواده باشم و خانواده تایید بکنن، مثلا تایید خانواده خیلی براش مهم بود، و اینکه میگفت تو خانواده ما رسمه که بیشتر با کسی ازدواج بکنن که میشناسن، یعنی مثلا بتونیم به قوم و قبیله طرفو مثلا در بیارن، و شاید این یکی از دلایلی بود که من هم خودم رو متقاعد میکردم که اصلا ما نمیتونیم با هم ازدواج بکنیم.
آخه معلومه تو دلیل دیگرش این بود که شما قبلا ازدواج کرده بودید از بس.
بله شاید هم همین بود دلیل خودش، ولی میگفت برای خانواده هم مهمه و من هم قبول میکردم، این که حالا بخوام بحث و جدل بکنم نداشت، من هم قبول میکردم و با این قضیه کنار اومدم دیگه. تا این که من اومدم و خب من خودم هم دوست داشتم که بیام اینجا، چون دوست داشتم ببینم حالا شرایط اینجا چطوره، شاید اینجا بتونم آدمای جدیدتری رو ببینم. قرار ما بر این شد که هر کی بره دنبال زندگی خودش و اگر وارد رابطه ای شد که این رابطه یه رابطه جدیه به طرف این بگن، اون به طرف خودش رفت، خانوادهش مثلا کسی رو میدادن میدید به برش انتخاب میکنم میرفت میدید، و منم اگر موردی برام پیش میومد دست رد نمیدادم، سعی میکردم برم ببینم، ولی من که نتونستم با کسی دیگه ارتباط برقرار بکنم و ایشون هم نتونست. این که من اومدم اینجا یه مدت و خب تونستم از پس تخلیه اینجا بر بیام و حالا دانشگاه قبول بشم و اینا، بلوشی که 3-4 ماهی میشه که به من گفتش شهر به من تصمیمم گرفتم که بخوام این کار انجام بدم و بیام، فقط این که یه مسئله خانوادهش بود که من خیلی حالا نگران بودم در این رابطه که گویا با خانوادهشون هم صحبت کردن و خانوادم در کمال ناباوری یا تعجب یا حالا هرچی که میدونستن در هر صورتی ایشون با من هستن اوکی دادن.
بذارید من دو چیز رو بخوام. نه صبر کنید من نفهمیدم، ایشون تو چه شغل و کاری هستن عزیز و چند سالشونه؟
ایشون الان دانشجوی فوق لیسانس هستن تو رشته خودم و کارمند یکی از ارگانهای دولتی هستن.
چند سالشونه؟
36 سالشونه.
قبلا هم ازدواج نکرده؟
نه خیلیشون قبلا ازدواج نکرده.
داستان موفقیتی که راجع به ایشون میگفتید از کجا بود؟
چی آقای دکتر؟
آقای یه جوری من شنیدم که مثل که تو کار و زندگیشو بسیار موفقند و چنین و چنان.
نه آقای دکتر من پکنی کنم
ایشون فقط
نه من خودم رو گفتم.
نه خواهد به من بگید ایشون تا 36 سالگی هنوز درسش رو تموم نکرده، چی میکرده تو این 18 سال بعد از دیپلم؟ یه لیسانس گرفته دیگه چی؟
من بعد از اینکه لیسانس گرفتن کار خاص دیگه ای نکردن، دانشگاه رفتن، بعد کارمند بودن و خیلی اهل تفریح و اینا. هفته یه بار حالا حتما با دوستاشون یه تفریحی دارن که برن مثلا بگردن. خیلی تو خانوادهشون رفت و آمد زیاد دارن، خیلی از این داستانا داره. و الان تقریبا 2 ساله که این 1.5 ساله که داره فوق لیسانس میخونه.
درآمدشون چطوره؟
درآمدشون به عنوان یه کارمندی که داره توی این ارگان کار میکنه خوبه، ولی در کل درآمدشون خوبه. حالا شما تو سوال بعدیتون بپرسید من جواب بدم. درآمدشون به ازای کسی که بخواد توی ایران به تنهایی زندگی رو به چرخونه کافی نیست، یعنی باید خانومش هم یه خانم کارمند باشه. خب کارمند،
حالا این پدر و مادر یه پسر 36 ساله ای که حتی خودشون نمیتونه اداره کنه، برای چی بهش سخت بگیرن که تو باید به میل ما ازدواجی بکنی که ما میخوایم؟ چرا اون اینقدر وابسته است به خانواده که نگاه و نظر خانواده اینی که ما چون پدر و مادر دختر رو نمیشناسیم؟ نه اینم شد حرف.
من قبول دارم حرفتونو و من خیلی باشه سر این قضیه مشکل داشتم، ولی الان که من اومدم اینجا این قضایی کاملا از بین رفته. ولی من الان 2 ماه دیگه تقریبا 2 ماه دیگه دارم برمیگردم ایران به خاطر اینکه سری کارهای شخصی دارم انجام بدم و همین که خب میخوام عقد کنم و اسپانسرشیپ بشم برای ایشون که بیام اینجا. و هنوز مثلا به من، یعنی هنوز خانوادهش مثلا گفته به خانوادهش ولی نگفته من 2 ماه دیگه دارم میام.
شما رو خانوادهش دیدن؟
نه خیر، من فقط خواهرشون رو دیدم. اونم اون موقع که دیدم هیچ بحثی از راجع به ازدواج و این مسائل نبود.
ایشون چند تا خواهر برادر دارن؟
ایشون کلن 4 تا یه برادر داره و 2 تا خواهر و از همه بزرگتر هستن.
خب شما فکر نمی کنید اونا میگن خب این اونا ازدواجش کدوم کردن اون سه تا؟
بله، برادر کوچیکشون ازدواج کردن. من تو همون خونم زندگی می‌کنم، این 3 طبقه پایین همون خونه با هم زندگی می‌کنم.
سه تا چیز خوب این آقا چی؟
اولین که بتونم بگم نرمالن، یه حدی البته الان شما من میکشین، و دومین که قابل اعتماده از دید من و آدم خوبیه.
دوتا عیبشون چیه؟
چیزی که من یه مقدار باهاش مشکل داشتم، شاید یه مقدار خیلی اهل تفریح و گردشه. یکی از چیزایی که من میگفتم خب فوکوسش خیلی روی تفریح و گردش بوده، ولی الان واقعا عوض شده. یعنی میتونم بگم از موقعی دانشجو شده و یا شاید این که بگم ما با هم دوست شدیم، خیلی تکونی خورده توی زندگیش. من همه چیو میبینم حتی تو تصمیم گیریاش. و یکی دیگم وابستگیشون به
همون. شما من بگید چقدر شما درباره منیک دیپرشن، افسردگی، شیدایی سرخوشی یا دو قطبی بودن چقدر میدونی؟
اونو آقای دکتر فقط من یه چیزی این وسط بس، من یه تست MMPI 2 شما گفتید انجام بدم. من تست MMPI 2 رو انجام بدم براتون آوردم توی کنفرانس تورنتو و تو تجزیه و تحلیلشم تقریبا چیزی که شما میفرمایید و توش نبوده این نوشته بود افسردگی از افسردگی جزئی برخورده. و وقتی که به شما بردم شما گفتید آسیب‌های دوران کودکی رو داشتن.
یا حالا سوال من در مورد ایشونه، چقدر ایشون رو مثل خودتون از این بابت می‌بینید؟ ببینید من در ایشون علائم افسردگی شیدایی می‌بینم. و ببینید بذار به شما بگم چی شده. پدر مادرش خسته شدن، بعد میگن بیا برو کانادا، یکی هم داره میبرتت با اون دختر ازدواج. خب باش، یعنی بالاخره پازل شدن پسر گلشون رو تحویل بدن خلاص شد. بخصوصا وقتی برادر دومم ازدواج کرده. و چیزایی که شما درباره ایشون میگید یه مقدار در حالی که بچه اولن حالت کودکی سخت و سنگینی دارن. شما هم که تمام عمرتون آدم سروایول و فایتری بودید، یعنی باید زندگی میکرد میجنگیدید، بنابراین به هر حال یه جنگجوی خسته اید. ایشون هم یک پسر بسته، با هم نسبتاً اوکی. و به همجاست که شما چیزی که روش حساب میکنین مسئله بی خطر و بی ضرر بودنشه، ولی آخه داستانی که غالب آدم های بی خطر و بی ضرر بی فایده هم هستن. یعنی ببینید شما 2-3 دفعه هر وقت من شروع کردم مثل آدمی که میخواید منو گول بزنید، این که بگم عمد این کار کردی تا یه جوری منو خواستید مشغولم کنید که این منم دیر به بدجنسی گفتم 18 سال ایشون فقط یه لیسانس و نصف فوق لیسانسی گرفته. و بنابراین بعدش هم به قول شما اهل دوستانشه، ولی بیش از اونی که به شما میگه. بقیه‌اش هم احتمالاً تو خونه ممکنه بازیای کامپیوتری میکنه یا تلویزیون نشسته تلویزیون تماشا میکنه.
خودش قبول داره که توی زندگیش تا الان خیلی کوتاهی کرده و همیشه اذعان داره به این قضیه.
خب فرقی نمیکنه عزیز، منم اذعان دارم که نمیتونم جلو خیلی چیزامو در خودم بگیرم، ولی معناش این نیست که فرقی میکنه عزیز. شما من میگید کدوم سیگاریست که فکر نکنه سیگار کشتنش ای بایی راله شد.
فهمی
بنابراین ببین عزیز، شما با یه بچه سر و کار. شما علتش اینه که از اون ازدواج اومدید بیرون، به حساب خودتون که اصلا من قبول ندارم در یک ازدواجی شکست خوردید، آمدید کانادا، خبر خاصی نبوده، بعد فکر کردید اگر یکی بیاد اینجا تنهاییتون رو پر میکنه. بنابراین یه زندگی عادی معمولی بدون دردسر که در کودکی نداشتید پیدا میکنید. اینم مردیست که در اختیار و کنترل شماست، میاریدش. ولی من میخوام به شما بگم ایشون بعد از این مدتی که اومد شما رو میتونه خسته کنه. یعنی درست مثل خانم قبلی شما یه ذره پرانرژی‌تر و فعال‌ترید، او بی‌حال‌تر. فقط وقتی میتونید با خودتون این ور اون ور ببرید که بغلش کنید. حالا اگر حوصله دارید قنداقش کنید بغلش بکنید ببریدش یه چیزی. ولی اون پسر رو دست خانواده مونده که حالا این حرفو میزنه. اولا وابستگیش نشون دهنش که بچه مونده عزیز. یعنی من نگرانیم اینه که شما دارید فقط یک وسیله پرنده میشید ایشون رو از یه شرایطی که فکر کنه علتش
اینه. آقای دکتر خر پرنده دوستم همیشه میگه، میگه تو میدون خلاقوی میگه تو آخر خر پرنده.
من خب نخواستم بگم برای این که فکر کردم
وسیله من میدونم آقای کم همه سیدیهای شما رو گوش کردم.
بنابراین در این خر پرنده میشی قربونه. یکی سوار میشه میاد اونجا، بعد میبینید به هم نمیخورید. من فکر نمیکنم رابطه شما رابطه عمیق و سنگینی. ببین عزیز، این حتی جرأت نکرده شما رو بره به خانوادهش نشون بده، جرأت نکرده پاش بیسته برای شما. حالا این بازی ها رو درآورده و غمگین شده و افتاده و ناراحت شده، گفتن خب بیاد بره دیگه. این دخترم که میاد میبرتش، اونم که از دختری خودش برمیاد میره از پسر ما مواظبت مراقبت کنی ببر. علاوه زن میگیری، بعدش این ناراحت بودی ولش میکنی، برای که تو که هنوز جوونی. حالا یه برو چند سالی شد شد، بغلا برو سیتیزن کانادا بشود، بعدم مارم ببر کانادا. بنابراین میشه خر دو سه طبقه، چون دو سه نفر رو با خودتون میانی.
پس این نظر شما منفی؟
من نظرم منفی نیست، من نظرم این است که شما دوتا هم دیگر خوب نمیشناسید. یعنی من میترسم. ببین عزیز، تو با وجودی که گردن کلفت محلی ولی بسیار شکننده ای، تو یه دفعه دیگه زمین بخوری داغون شدی رفتی، وقت باید بعدن جنازه تو رو با افسردگی این ور اون ور بود.
منم دقیقا از همین میترسم آقای دکتر.
نه نکن عزیز، یه کمی تو من بگو، من یه سه ماه میرم اونجا، سه ماه میمونم زیر و روی این آدم رو میرسم، با هم میریم دکتر، هفته یکی دو دفعه تست میده، آزمونای مختلفو میدم، روانشناس خوب پیدا میکنم، ببینیم ما به هم و به درد هم میخوریم. بله، ولی تو نمیتونی عزیز، تو لیوان آب دستت ندادن، گفتن یه دوایس ممکنه بکشتت یا ممکنه شفا بهت بده، یه ذره با دقت کنی روش.
آقای دکتر من الان با
یه من
شما
حالا صبر کن، بذار رو خط باش، بذار پیام ها رو بشنیم. باز چنگان اجمن با ما باش.
KSWZ FM HD3 Los Angeles.
دولت فدرال آمریکا برای افراد سنین 62 به بالا که دارای منازل مسکونی می باشند امتیازات ویژه قائل است. این دسته از اشخاص می توانند با داشتن 25% اکویدی و یا 25% پیشقسط بدون پرداخت اقساط ماهیانه برای وام منزل خود اقدام کرده و صاحب خانه دلخواه خود شوند. این افراد در مواردی که حائز شرایط باشند می توانند حتی ماهیانه مبالغی دریافت کرده و به درآمد خود بیفزایند. برای اطلاعات بیشتر در مورد این برنامه و دیگر وام‌های مسکونی، تجاری و ساختمانی و همچنین وام‌های بدون هزینه با من رویا نصر، Certified Mortgage Planner با شماره 855-464-4006 و یا از طریق وبسایت royanasr.com تماس بگیرید. 855-464-4006 عضو 08
NMLS number 1132583. BRE number 0194373.
همراه با ایرانیان هاتلاین. صدای ما را از رادیو همراه می شنوید.
و اما مهمترین های این هفته
بپردازیم به کنسرت ها و گرد همایی ها.
ایرانیان هاتلاین، مرکز اطلاعات و پل ارتباطی جامعه ایرانی آمریکایی.
خبر خبر، تازه چه خبر؟
12 سال سابقه در اطلاع رسانی. 888-611-5478.
شما و رویدادهای هفته با ما در برنامه همراه با ایرانیان هاتلاین
هر چهارشنبه ساعت 8:30 صبح در برنامه سلام امروز از رادیو همراه.
سلام، کجا بودی؟
خانوادگی رفته بودیم شانا اینشورنس به مدیریت جوزف کره‌ای. نمیدونی چقدر نتیجه عالی بود. هم بیمه سلامتیمون رو گرفتیم و هم بیمه خانه و ماشین‌ها. در ضمن بیمه شرکت شوهرم رو که خیلی نگرانش بود با پوشش ورکمن کام با نازل‌ترین قیمت براش درست کرد. تازه شوهرم متقاعد کرد که بیمه عمر برای استیت پلنینگ چقدر لازمه.
آفرین به شانا اینشورنس با تجربه 35 ساله.
لایسنس نمبر 058-6442. تلفن 818-90-90-777. 818-90-90-777.
The itsy bitsy spider then climbed up my mommy's leg. Down came a Luna and washed the vein away. Out came the shorts and skirts and mommy's happy now. So the itsy bitsy spider vein will never come again.
رگ‌های واریز می‌توانند مشکل‌ساز شوند. از قبیل لخت خون، زخم قوزک پا، خستگی، بی‌حسی و سوزش پا. دکتر رامتین مسعودی با تجربه درمان هزاران واریز پا با موفقیت با برد تخصص در رگ‌های واریز و مجهزترین دستگاه‌های لیزر و جدیدترین تکنیک‌ها در مدت زمان 30 دقیقه هر رگ پا را درمان می‌کند. با قبول اکثر بیمه‌های درمانی PPO و مدیکر.
مطب‌های دکتر رامتین مسعودی در بیولی هیلز، انسینو، سان دیگو و اورنج کانتی. 310-855-71-71 855-71-71.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
الو
جانم.
علاقه دکتر ببخشید صدا توی لحظه قطع شد. پس فرمودین که خب من خدمتتون عرض کردم من با یه مشاوری مرتب در تماس هستم از همینجا. اون مشاورم به من پیشنهاد دادش که حتما قبل از اینکه تو بیای بگو که بیاد اینجا من چند تا تستا رو روشون انجام بدم. ولی اینکه آیا واقعا چون نظر شما بر من خیلی مهمه آقای دکتر، اینه که من تصمیم هم گرفته باشم شما میتونید نظر من عوض کنید. حالا اگه تستا مثلا اوکی بود.
آخه اصلا عزیز من به هیچ وجه با شما و ایشون و رابطتون مخالفت ندارم. من میخوام فقط چشماتون رو باز کنید، چون اگر شما یک دفعه دیگه اشتباه بکنید اون وقت دیگه شما باید تا آخر عمرتون با قرص زندگی کنید.
بله آقای دکتر، منم به خاطر همینه.
بنابراین عزیز عجله نکنید، عجله نکنید، نمایش هم ندید. ایشون به نظر من بر اساس حرفایی که شما به من میزنید یه آدمی است که گفته خب بذار مشکلاتون از طریق ازدواج حل، در حالی که ازدواج دوای درد هیچ مسئله و مشکلی نیست. بچه دوای درد هیچ مسئله و مشکلی در زندگی زناشویی نیست. اینا باید خودشون به خودی خودشون خوب باشه و همین.
من همیشه بهش میگفتم خب تو که مثلا چون ما اصلا کات کردیم 6 ماه اصلا من نخواستم که ببین یه بیاد تهران. مثلا میگفتم خب تو چرا؟ میگفت نه مامانم مثلا کلی گریه کرده، من اصلا نمیدونم، تازه اون موقع اصلا نگفته بود شرایط من رو به خانوادش این شرایطی که جداست، مثلا گفته بود که من تنها زندگی میکنم.
من 100% مطمئنم خانواده مخالفن، مگر اینکه از دست بچه‌شون خسته بشن یا نگران بشن. عزیز
من
خب آخه بچه به این وابستگی، عزیز من بچه به این وابستگی تو برای چی میخوای برای بری کانادا؟ شما یه مرد رو برو بغل کن بیا، ولی بچه لطفا نیار قربونه.
خب آقای دکتر من بحثم اینه زمانی که
نصب کن بچه مهمی آدم خوب برای من نیار، یه مرد کاری توانا بیا. ولی اینکه آدم خوبیه به چه درد من میخوره؟ من 5 تا آدم خوب دوربرم باشن من همجور نشستم هم باید برم غذا درست کنم بدم بخورن، آدم های خوب تشکرم میکنن، خیلی هم خوبن. ولی کجاشون خوبه قربونه؟
من باید ساپورت کنم، من تو این قضیه اصلا هیچ شکی ندارم. من حداقل خودشم به من گفته که 6 ماه ساپورت من رو احتیاج داره.
و خب پس بنابراین خب بعد از قبل شرایط... بعد از قبلی که نهار درست میکرد تا هم 6 ماه بیا اینجا خرج منو بده بابا جان. ما امروز چقدر مشتری پیدا کردیم بعد از ننه سلیمه که بالاخره من بهش پروپوزل دادم. دوستا میتونن روی
واقعا داشتم گوش میکردم بودم این چقدر شبیه منه.
لطفا دوستان برن روی وبسایت، هنوز ما تمام برنامه اون شب رو میذاریم به زودی روی فیسبوک اون، ولی الان یکی از دوستان میست که ننه سلیمه و من رو گذاشتن، نمیدونم کوالیتی چیه چون من خودم ندیدم، لطفا ببینید. ولی عزیز یه کمی من فقط حرفم این است که ازدواج کن با یه مرد دانا توانا که میدونه چی میخواد و با هم همراهید عزیز، و الا به صرف این که تو چون یه دفعه ازدواج کردی جدا شدی حالا دنبال یه بازی و بهانه میگردی که ازدواج کنی، به همه ثابت کنی که او قدر مرا نمیدانست ولی دیگران میدانند و ببین چه زندگی خوبی دارم، نکن. و بعدم اون مادری که همینقدر که شنیده که نمیدونم شما تنها زندگی میکنید گریه کرده، و اون بچه‌ای که تحت تاثیر گریه یه مادر گرفتار بیمار و کمدان تحت تاثیر قرار میگیره، با یه دختر میگه برو دنبال کارت که اصلا خنده داره، حالا یه رفعه میخواد بیاد کانادا، بعدم به شما برمیگردیم که تو 6 ماه باید منو اونجا سپورت کنی که من جا بیافتم بعد بگم خوش آمدی.
بله همینطوره. من چیزی ندارم که بگم چون من نمیخوام دفاع کنم،
یعنی زنگ
ندادم.
نه میفهمم عزیزم، من حرفم فقط اینه که دقت کن عزیزم، من تنها حرفم به تو اینه که بی خودی یه مرتبه به قول معروف شور حسینی تو رو نگیره. یه ذره واقع بینانه ببین چی کار میخوایی بکنی.
خب آقای دکتر یعنی چی؟ یعنی این رابطه برای من خوب نیست درسته؟
من هم شرفی نمیتونم بزنم. من به تو حرفم اینه که علائم و نشانهایی که توی من میگی استش یه ازدواج خوب سالم نیست، ازدواجیست که بر اساس نیازه و مصلحت و منفعت نه حقیقه. بنابراین من التماس میکنم به تو چون گرسنه، غذامو که خوردم میرم، میخوام بدونی ما قرار نیست به خاطر احتیاجمون ازدواج کنیم عزیز. نه تو قراره
نه الان در حال حاضر واقعا شاید اگه باشه خیلی بهتر، ولی اینجوری که من الان
نه ببین نه تو میتونی نیاز روانی داشت باشی ولی اونا نیاز زندگی دارن عزیز. و بعدم در ایران خودت میدونی وقتی کسی بتونه یه جوونی رو بیاره کانادا یا امریکا همه میگن برو دیگه، شد نشد. اقلا کانادا تو رفتی، امریکا تو رفتی، سیتیزن اونجا شدی، خیلی خوبه، خودش امتیازه. به همینجاست که دوستان از اینجا که میرن همینقدر که بگم شهروند یا سیتیزن ایران، امریکا یا کانادا هستن، این دفعه تمام ارزششون دو برابر میشه. دختر و پسری که او را نمیخواست حالا که بفهمه سیتیزن میخواد، درست که آدم بتونه کسی چنین و چنان عزیز. من فقط من حرفم اینه که دقت کن، همین من بحث دیگه چی میتونم بکنم عزیز؟ من چه نظری؟
من درک میکنم کاملا. فقط یه بحث دیگه هم که جدای از این تفاصیل من اصلا میخواستم بهتون بگم، اونم اینه که من از لحاظ شرایط مالی کلا شرایط مالی بدک نیست. نه حالا اصلا این موضوع نه، ولی برای من همیشه جای سوال داره که آیا مثلا منی که شرایط مالیم خوبه اگر توی زندگی احتیاج باشه یه زمانی من همسرم رو ساپورت بکنم، آیا این حرکت درستی یا همیشه مرده که وظیفه داره ساپورت
بکنم؟ نه مرد وظیفه نداره، ولی مرد بس طریق توانایی اداره کردن خودش و همسرش نشون دهنده قابلیتش عزیز. من اصلا به پول اهمیت نمیدم، ولی کسی که نمیتونه پول در بیاره مسئله داره. حرف من به همین سادگی، من اهل درس نباشم، اهل کار نباشم، نه نظم و ترتیبی تو زندگی منش باشه، پول نداشته باشم، این عیبه. پول نداشتنش که عیب نیست، شما میتونید میلیونر باشید، 100 میلیون داشته باشید، ورشکست بشید، بشید صفر. من به آدمی که پول نداره که باش مشکل ندارم، من با آدمی که توانایی پول در آوردن نداره مسئله دارم عزیز. بنابراین اصلا برای من شما به من بگید که من از صفر شروع کردم الان رسیدم $10 در میارم، شمایی که این همه راه اومدید برای من ارزشمندی در مقابل کسی که $1000 در میاره چون هرس پدری میره اجاره ها رو جمع میکنه. من که احمق نیستم اینا رو ندونم. بحث من بحث پول نیست عزیزم، بحث من توانایی آدمه برای به دست آوردن در آوردن پول. بنابراین وقتی میگم تو باید پول داشته باشی، نه بخاطر اینکه پول داشته باشی، بخاطر اینکه من نشون میدم توانایی اداره کردن زندگی مادی خودتو داری. نیاز انسان نیاز مادیه. من هنوز کسی که نفس نکشه، غذا نخوره، رخت خواب نخواد، خواب نخواد، سرپناه نخواد تو دنیا ندیدم زنده بمونه. بنابراین من که نمیتونم برگردم بگم من از عهده این کارا بر نمیام، یکی بیاد از من مواظبت و مراقبت کنه. یعنی چی؟ شما من بگید.
من یه چیزی فقط بگم آقای دکتر، اجازه هست؟
حتما عزیز.
ببینید آقای دکتر، اصلا اینا نمیگم که بخوام طرفداری کنم، فقط بخاطر اینکه شاید یه سری چیزایی از پشت این قضیه من به شما بگم. یکی اینکه این آدم به نوبه خودش تو شهر خودش دو تا خونه داره، کارمند یه ارگان دولتی. خب
پس ببخشید بی خود میکنه، بی خود میکنه، پولشو با خودش برنمیداره بیاد اونجا، احتیاج به سپورت شما داره. بسیار بی جا میکنه. حالا دیگه دنبال خر مجانی هم هست علاوه بر خر سواری. خر همسایه رو میبره، خر خودشو نمیبره، برای که بعدا نمیخواد گرسنه بشه یونجه بهش بده. عزیز من دیگه حالا که تو خرابتر شد که
آقا دیگه
چقدر من دعوا کردی حد ته دختر. تو بهتر با اون خانم قبلی دوتایی تلفنی شوهر زن شوهر هم بشید، ما رو هم خلاص کنید.
بعد تازه آقای دکتر اگه چیزی بهتون بگم، بدتر که منو میکشین. ما اصلا قرارمون شده وقتی دیدیم اونجا هیچ کدوم از خانواده اون متوجه نشن، فقط پدر و مادرش و مثلا خواهر برادرش بیان من یه جشن مثلا نامزدی اینا بگیرم، بعد ایشون بیاد اینجا هیچ مراسمی هم نگیریم. بعد اینکه اومد اینجا یک دو سال بود، اینجا یه سال بود، بعد تازه با هم برگردیم اونجا یه جشن بگیریم.
من رفتم چاقومو بیارم سرتو ببرم. چی شد؟ چی اونجا داره میشنوه؟
نه کسی نیتا خواهد بگیرم، من تو دانشگاهم. اینا بچه هم که
داشتن
صحبت میکردم.
آه اسی، من بکرم به هر حال یه ده اومدن به کمکت که کشته نشی.
نه
شما اون شما تلفن اون خانم قبلی رو پیدا کنین، دوتایی در کانادا با هم برید بیرون و خیلی خوبی دوتایی. باور کنین شما مثلا میتونین اصلا 5 شوهر با هم شریکی بکنین. من مطمئنم 5 مرد که سر 5000 مرد حاضرم با شرایط شما بیان. در حال مواظب خوب، من مطمئنم الان بسیاری از آقاشون میگن این دخترها چرا به تور ما نمیخوره. هر کی با به تور ما میخوره میگه این همه چیز میخوام. اینا ماشاءالله حاضرن همه چیزی که دارن بدن، تازه صداش هم در نیارن. اینش بامزه است بابا. ای والا همونجا کانادا بمون. مواظب خود باش، خوشحالم با صحبت کردم.
ممنون آقای دکتر،
متشکرم. خدا نگهدار. بعد از چند پیام با ما باش.
شیوا، تو که میخواستی خونتو بفروشی، حالا میبینم که آشپزخونتو ریمادل کردی.
آره خونم رو دوست دارم، فقط از اون آشپزخونه قدیمی و رنگ رو رفتش خسته شده بودم. رفتم جی ام کیچن استودیو، همینجا تو ونچورا بولوارده. اومدن آشپزخونم رو به این قشنگی برام درست کردن. میبینی مریم، با یه آشپزخونه ریمادل کردن چقدر خونم شیک و نو شده.
وقتی به ریمادلینگ آشپزخانه فکر میکنید، به جی ام کیچن استودیو فکر میکنید. جی ام کیچن استودیو واقع در 20812 وینتورا بولوارد، وودلن هیلز، مقابل تارگت. 818-226-99-10. طرح‌های متنوع، قیمت‌های مناسب، سرویس مرتب و با سالها تجربه طراحی. 818-226-99-10. عضو 08 ایرانیان. جی ام کیچن استودیو.
برای خرید و فروش املاک خود در جنوب کالیفرنیا و یا سرمایه گذاری در پروژه‌های بزرگ ساختمانی با من فرزانه حریت از شرکت معتبر جهانی کوور بنکر تماس بگیرید. من با تجربه و مهارت خود همچنان مشاور صادق شما در تمام مراحل خواهم بود. 949-355-9955 949-355-9955. آماده خدمت به شما هموطنان عزیزم هستم.
دکتر سام ابراهیمی دارای دو بورد تخصصی در جراحی‌های قلب و عروق، روش لیزر لیپوساکشن را مؤثرترین راه از بین بردن چربی‌های موضعی بدن می‌داند.
لیزر لیپوساکشن عملی ساده که دوره نقاهت بسیار کوتاهی داره و در مقایسه با متدهای گذشته ورم، سوزش و خونریزی به مراتب کمتره و بعد از یک یا دو روز می‌تونید به سر کار برگردید.
لیزر لیپوساکشن ویژگی‌های زیادی دارد، از جمله کشیدگی پوست.
من کار اسکین تایدینگ را همزمان انجام میدم تا حتی امکان دچار افتادگی پوست نشید.
این پروسه مورد تایید اداره بهداشت آمریکاست و هم اکنون دکتر سام ابراهیمی این تخفیف را برای شما در نظر گرفته. با پرداخت فقط $1,000 به بالا از انجام لایپوساکشن در قسمت بالای زیر شکم، پهلو، قسمت بالای پایینی کمر و قسمت خارجی کشاله ران پا بهره مند شوید. کلینیک دکتر سام ابراهیمی واقع در شهر انسینو. تلفن 818-900-2700.
نامی جدید، دوستی تازه در رادیوی جدید. دیوید داویدی، وکیل برجسته تصادفات. 310-2-777-999. دیوید داویدی تنها وکیل شما نخواهد بود، بلکه همچون یاری مهربان و آگاه از آغاز تا پایان کار در کنار شما و با شما خواهد بود. پس از تصادف خونسردی خود را حفظ کنید و پیش از هر تصمیم و اقدامی با دیوید داویدی، وکیل آگاه و دلسوز تصادفات تماس بگیرید. 310-2-777-999. همچنین با ذکر نام رادیو همراه، حق الوکاله قبل از ارجای پرونده شما به دادگاه 25% خواهد بود. دیوید داویدی، 310-2-777-999. برای اطلاعات بیشتر از وبسایت مستر اکسیدنس دیدن فرمایید.
اگر با مشکل مالیاتی مواجه شده اید و یا نیاز به یک حسابدار با تجربه در امور مالیاتی دارید، با دفاتر حسابداری و مالیاتی بیژن کهنزاد با بیش از 29 سال تجربه در امور مالیاتی تماس حاصل فرمایید. 310-820-1080 بیژن کهنزاد این رول ایجنت. دفتر در انسینو، اپتیمانت تاکس سرویسز. گراند اوپنینگ در داونتاون لس آنجلس، 550 ساوت هیل استریت. عضو 08 و 50-50-100 ایرانیان. بیژن کهنزاد.
رادیو همراه بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید خانم.
الو.
بفرمایید. سلام بفرمایید.
خسته نباشید آقای دکتر. من یه موضوعی داشتم در مورد به خودم بود. من 33 سالمه. بعد حدوداً 3 سال پیش ازدواج کردم و متأسفانه همسرم به خاطر مشکل شدم و ازش جدا شدم. در همین که داشتم با ایشون زندگی میکردم یه اتفاقی افتاد. من یک کاری رو داشتم انجام میدادم با یکی از اقواممون. من برای اینکه حق حقوق خودمون دفاع کنم مجبور شدم برم یه در واقع یه شکایتی انجام بدم از یکی از اقواممون که بخاطر اینکه حقم رو بگیرم. متاسفانه خانواده من دخالت کردن، نذاشتن من به حق خودم برسم.
چه نصب کنید
بفهمم.
شما چه مدتی تو اون ازدواج بودین؟ این که مهمه. فقط می‌خوام چه مدتی تو ازدواج بودین؟
من تو اون حدودا اونجا یه سال و نیم بودش که ازدواج کرده بودم.
فقط بگید بزرگترین دلیلی که از هم جدا شدید چی بود عزیز؟
بزرگترین دلیلی که از هم جدا شدید این بودش که ایشون اصلا به خواسته های من توجه نمی‌کرد. یعنی عملا باید من همش در واقع من باید می‌شدم یه آدم دیگه. یعنی من باید از خودم دور می شدم یه آدم دیگه که اون آقا ناراحت نباشه، اون آقا خوشحال باشه،
که فقط خواسته های اون داره انجام میگیره.
خب چه مدت ایشون رو شما میشناختید که ازدواج کردید؟
من یک سال با ایشون آشنا بودم.
و این علائم رو نشون نمیدادن؟
نه متاسفانه، من اون موقع هر خواسته ای از ایشون داشتم ایشون انجام میدادن بدون اینکه اصلا ناراضیتی داشته باشن، ولی خب من عجله کردم، باید یه مقدار فرصت بیشتری به خودم میدادم بدون شک.
خب حالا
من یک احساس نیاز کردم، خودم رو در واقع ناتوان احساس کردم و ازدواج کردم و یه اشتباه خیلی بزرگ تو زندگی من بود.
خب آخه اگر بهشون میگفتی تو قبلا برخی از خواسته های احتیاجات من برآورده میکردی حالا نمی کنی، پاسخش چی بود؟
میگفت همینی که هست، میخوای بخوا نمیخوای برو.
اوکی. حالا پس برگردیم سراغ این آدمی که حق شما رو خورده، چه نسبتی با شما داره؟ اگر دلتون
ایشون خاله من بود.
خب خاله شما، بعد در چه جهتی با هم اختلاف داشتید که به داد؟
ما یه کاری رو انجام داده بودیم، بعد اینا قرار بود پول ما رو به ما بدن و ندادن، بعد من بهشون گفتم من مجبورم برم بازرسی اعلام کنم. رفتیم، بعد از یک کش و قوس های زیاد بازرسی حق رو به ما داد، گفتن که حتما باید این پول به این خانم و همسرش برگردونید، وگرنه به هر حال عواقب سنگین در انتظارتونه. خانواده من نذاشتن، علاوه بر اینکه خیلی به ما توهین شد، ما به پولمون هم نرسیدیم، خیلی مظلوم واقع شدیم. بعدش
خانواده شما کیا بودن که به شما گفتن؟
پدر و مادرم مخصوصا پدرم.
استدلال اونا چی بود؟ استدلال پدرتون چی بود که از این حقت بود؟
میگفت فامیله، میگفت چون فامیلا شما باید کوتاه بیایید.
حالا این بود
میگفتم مثلا پدر من، ما اینجا زحمت کشیدیم که این شرایطی اون شرایط حق ماست، بازرسی هم حقو داده به ما و هر کی هم میگفتیم همه حقو به ما میدادن، بعد میگفت چون فامیله شما باید بگذرید.
خب آخه اونا چرا نمیدادن؟ استدلال اونا چی بود؟
اونا میگفتن که اونا استدلال اونا خیلی فرافکنی میکردن، هر وقت ما داشتیم صحبت میکردیم اصلا مسئله به حاشیه میکشوندن، اصلا مسئله متفرق میشد و
خب این
باعث شدش که به قول معروف اصلا اون روش هایی که خیلی تو ایران استفاده میشه برای خیلی کارا اینجا اون موقع هم استفاده میشد.
اون وقت چقدر پول درگیر بود؟
قانونی 10 میلیون، ولی من گفتم اگه 4 میلیونم بدن پدرم، یعنی گفت اگه شما انقدر پولو بگیرید قبول میکنید، من گفتم باشه مشکلی نیست، چون شما چون پدرم اینو میگید من به خاطر شما انجام میدم. همونم ندادن، بعد ما دوباره پیگیری کردیم و طریق روال قانونی، قانون گفت باید 25 میلیون به اینا برگردونید. باز ما گفتیم مهم نیست، فقط می‌خواستیم مسئله تموم بشه. علاوه بر اینکه اونم پول به ما برنگردوندن، خیلی هم توهین به من شد. حالا مسئله این که پول برنگردوندن مسئله نیست، مسئله این بود که من الان یه عذاب خیلی زیادی میکشم، همش داره یه سری افکارات خیلی بدی به من حمله میکنه، اینکه همش هم از جانب متأسفانه پدرم، که من میدونم پدرم خیلی مرد خوبیه، ولی به خاطر اون رفتاری که توی اون سن با من کرد، من اصلا نمیتونم رفتارشون رو فراموش کنم. یعنی هر موقع صبح از خواب پا میشم هی این رفتار هجوم میاره به سر من و من موندم که چیکار کنم، چیکار از این رفتار آزاده راحت شم.
غیر از پدر، غیر از این که اون فامیله حرفی داشت، آیا حقو به شما میداد یا حقو به اونا میداد پدر؟
ایشون موقعی که با من صحبت میکرد حقو به من میداد، حقو به من میداد، وقتی که جلوی اونا میرسید کاملا موضعش عوض میشد و میگفت به خاطر پدر بزرگ مادر بزرگ تو باید ببخشی.
خب حالا باز فرقی نکرده، حق رو به شما میداده ولی بخشش بوده. حالا یه سوالی که من از شما دارم اینه که چقدر این پول برای شما مهمه؟
این پول آقای دکتر مطمئنم پول چیز مهمیه، پول چیز بی‌ارزشی نیست، به هر حال ما هممون کار میکنیم.
نه آخه میدونم
کار میکنم برای پول، ولی مسئله این بودش که من میتونستم حق خودم تو اون سن دفاع کنم، ولی خب وقتی پدرم به خانواده اومد من نتونستم حق خودم دفاع کنم، بعد به خاطر اون شرایط بعدی که خانواده من به وجود آورده بود باعث شد خاله من به ما بی‌احترامی هم کنه، این خیلی منو ناراحت کرد. شاید اگه میگفت من این پولو ندارم بهت بدم دستم تنگی شد، واقعا خیلی برای من اهمیت نداشت، میگفتم اشکال نداره.
خب اون بهانه‌اش چی بود؟ میگفت چی؟
اون میگفتش که بهانه‌اش این بودش که نه من نمیدم، ما با هم دیگه حس قرار مدار گذاشتیم، اونا این حرفو میزدن.
حالا چه چیزی واقعا شما رو اذیت میکنه؟ این که شما اشتباه کردید پول رو به اونا دادید تو شریک شدید یا هر چی، این که رفتید بی خودی نظر قانونی تعقیب کردید، این که به خاطر پدر ازش گذشتی، چه چیزی الان اذیتتون میکنه؟
این مسئله که اذیت میکنه اینه که چرا در واقع من موقعی که بچه بودم اون پدر مادر خیلی مهربونی دارم، آقای دکتر خیلی آدمای خوبی هم، همینجوری ما تو آموزش تو کار حمایت کردن، ولی همیشه جلوی خانواده جلوی اقوام به از اون موضوع از ما حمایت نکردن، مثلا جلوی خانواده مادرم. بعد من میگفتم خب چرا من تو این سن میتونم از حق خودم دفاع کنم، چرا پدر من اجازه نداد من از حق خودم دفاع کنم بدون که اصلا درگیری به وجود بیاد؟
خب حالا این که آدم
دخالتی که کردن تو زندگی من به شدت، یعنی عملا تو حیطه مدیریتی من وارد شدن و اجازه ندادن من کاری که واقعا درست بود انجام
بدم. حالا شما چرا انجام ندید علارغم اون؟ اگر شما از در قانونی بود تعقیب می‌کردید چی می‌شد؟
هیچ، اونا پول بعد ما میدادن.
من نمی‌دونم ولی پدر مادر شما چه می‌کردن؟
هیچ اتفاق، اونا هم دلخور میشدن.
خب بشن
دلخور
خب دلخور
نه پدر بزرگ مادر بزرگ شما پیرن، اگه بمیرن تقصیر کیه؟ تقصیر توه. اینجا دیگه
این که اونا پول یک کسی رو ندادن تقصیر کار نیستن، اینی که شما تقاضای پولتون رو کردی بهتون ندادن مقصری؟
بله متاسفانه.
خب این چه جور شما چرا قبول کردم چه حرف؟
نه من مقصر نیستم آقای دکتر، همین من ناراحت میکنه، همین مسئله من ناراحت میکنه.
نه میگم نه من حرفم به شما همین بود، من عرضم این بود شما چرا بی خودی با این استدلال غلط ساکت شدی؟ اونا میگفتن اگر پدر بزرگ مادر بود اولا برای چی بمیرن، دومی که شما رفتید حقتون رو بگیرید، کسی رو آزار نده و بعد از اون
درست.
اون کسی که پولو برداشته و غیر قانونی عمل کرده و بد عمل کرده علت مرگ نیست. من این که به صورت خوش رفتم فقط پولمو بگیرم تازه تخفیفم دادم، من مسئله شما چرا قبول کردم؟
آقای دکتر من چاره ای نداشتم، پدرم منو به شدت فشار گذاشته بود بشده.
خیلی خوب، حالا پس شما بیاد بگید که من خشمم از به من ممکنه بگید که چقدر فکر کنید پدر شما تو ازدواج شما دخالت داشت یا تو طلاقتون؟
پدر من تو طلاقم خیلی دخالت، توی ازدواجم خیلی دخالت نداشت، ولی توی طلاقم وقتی من گفتم میخوام جداشم خیلی حمایت کرد.
خب پس اونجا حمایتتون کرده، پس مشکلی با پدر سر این موضوع نداری. شما چند تا خواهر برادر هستی؟
ما چهار تا خواهر برادر، من فرزند دوم هستم.
خب حالا واقعا موضوع این است که شما نمیتونید همچین موضوع رو فراموش کنید؟
آی دکتر من میتونم بعد آینده فکر کنم، من با یه سختی خیلی زیادی حدود 4 ماه پیش مسافرت کردم اومدم آمریکا، الان میخوام بمونم تو آمریکا. صبح که پا میشم متاسفانه افکارات سرم هجوم میاره، میخوام اینو فراموش کنم، ولی اصلا این افکار
آخه عزیز شما باید ریشش رو بدونید چی، اگر ریشش رو
نه دقیقاً همون
نه آخه ریشش نصب کنی، ریشش بر میگرده به این که از دست خودتون عصبانید که بی خودی پولو دادی، از دست خودتون عصبانی هستید که بی خودی موافقت کردی، از دست پدر یا خانواده ناراحتید. اول باید بگید از دست کی واقعاً عصبانی، یعنی واقعاً نه اینکه شما مقصر پدر رو میدونید، از دست کی عصبانی؟ چون دیدید من اگر جای شما بودم گوش به حرف پدرم نمیدادم، برای که اون استدلالی که ایشون کرده غلطه. مثل من به شما بگم تو اگر الان که تشنه آب بخوری مثلا یه مرتبه مواد میریزه، خب شما که به این خاطر نمیایید بگید آب نمیخورم، برای که میدونید حرف غلطیه.
بله
خب حالا حرف منم به شما همینه، حالا که ایشون استدلال غلط میکردن، مگر اینکه شما بگید منم همین باورها رو متاسفانه دارم که اگر این موقع پدر بزرگ
من باور ندارم اصلا، یعنی حتی خیلی با من صحبت کردن گفتم به خاطر پدرت به خاطر این به خاطر اون از این قضیه بگذر ببخششون، گفتم نه چون کل تحلیل های اینا اشتباه، من هیچ کنم این تحلیل ها رو
حالا میدونم، یعنی به من بگید اونا چرا ندادن؟ آیا واقعا یک قبول نداشتن از جانب خودشون، دو واقعا نداشتن، سه اصولا آدمایی هستن که به حریم حقوق دیگران تجاوز میکنن، خاله شما
همین گزینه درسته آقای دکتر؟ دقیقا همین گزینه درسته،
یعنی اونا کسایی هستن که به حقوق دیگران تجاوز میکنن؟
بله متاسفانه همینه.
خب اگر چنینه پدر مادر شما این واقعیت رو نمیدونستن که خاله شما یا بقیه فامیلشون چنین هستن که همچنان باز به شما فشار بیارن؟
چرا آقای
دکتر میدونستم، ولی متاسفانه در وقتی خیلی وقتا در مقابل من در مقابل بشه با خواهرام و برادرام وقتی مسئله به من میرسید، اینا مادر پدرم موضوع گیریاشون متفاوت میشد. من حتی به پدر مادرم گفتم اگر همین اتفاق برای خواهر بزرگتر من میافتاد یا برای برادر کوچکتر من، شما باز همین رفتار رو میکردید؟ حتی از خواهر بزرگترم پرسیدم، گفتم اگر همین اتفاق برای شما میافتاد، آیا بابا خونه پدر همسرتون هم میرفت؟ اصلا اجازه نمیداد قضیه به اونجا کشیده بشه. بعد خواهرم گفت هر آدم شخصیت خودشو داره. گفتم نه، من این حرف رو اصلا قبول ندارم.
حالا اون یه قصه دیگه است، فرقی نمیکنه. حالا شما در اینجا اومدید برای چی عزیز؟
آه دکتر، من اومدم اینجا چند دلیل. به دلیل اینکه تو ایران یه سری کار کردم، یه سریشو اقوامم در واقع حق و حقوقم رو ضایع کردن، یه سریشون همسرم. بدون شک خودم هم مقصرم، یعنی خودم هم حتما مقصر میدونم، چون باید خیلی بیشتر از اینو حواسم رو جمع میکردم، هم تو انتخاب همسرم، هم تو انتخاب کار، هم تو مدیریت پولم. الان اومدم آمریکا، انشالله یه بتونم یه کار جدید شروع کنم. و
از چه طریق اومدید اینجا؟ اومدی از سایل پناهندگی گرفتی؟
در شروف این کار هستم.
اوکی عزیز. خب وقت چی خوندی، چه میکنی؟
من توی فوق لیسانس کشاورزی دارم. توی ایران 3-4 سال سابقه کار داشتم، دانشگاه هم تدریس میکردم. حالا اومدم اینجا، ولی میخوام اگه خدا بخواد وارد کارهای کامپیوتری بشم، کارهای تک، چون تو سیلیکون ولی زندگی میکنم، احساس میکنم موقعیت کاری توی این زمینه کامپیوتر بیشتر بشه.
اوکی، حالا اگر بگم سوالتون از من چیه، چیه واقعا؟
سوال من اینه که آقای دکتر من چیکار کنم این فکر را؟
خب آخه این فکر را خب
آره نیاره به من.
نه ببین، نه ببینید عزیز، بیا جمله رو یه جور دیگه ببین. فرض کنید که شما به یک کسی 10 میلیون تومان پول دادید و او به شما ندادید. این 10 میلیون تومانی که به شما به اون دادید و او به شما نمیده، برای شما رنج آوره. مثلا فرض کنید 100 واحد رنج رو به شما تحمیل میکنه، قبول. ولی هر زمانی که شما به خاطر میارید، یه 50-100 برخی از اوقات حتی 150 واحد رنجم به اون رنج قبلی اضافه میکنید. یعنی شما به اینا 10 میلیون ندید، ای بس تا حالا 100 میلیون که سره 10 میلیون بهشون بود، 10 میلیارد بهشون پوله. خب ببینید، این شرط عقل نیست عزیز که آدم بیاد کسی که بهش چاقو زده چاقو رو نگه داره یا بزرگترش کنه یا درش نره یا به کسی که ازش هست. اولا باید بپذیرید که عاقلان نیست، ولی ریشه مسئله در چند تا چیز دیگه هم هست. مثلا علاوه بر اونایی که گفتم، یکیشین که واقعا الان خب احتیاج مالی دارید و میبینید اون پول که الان ممکنه بیشتر از 1300-1400 دلار میشد دیگه، اونم الان خیلی کمکتون بود که نداری.
نه آقای دکتر، اصلا خب
پس
نیست.
پس واقعا خود پول مثلا شما اون 10 میلیون تقریبا همین میشه دیگه، درسته؟
بله 10 میلیون واقعا به دلار اینجا
چیه؟ 1300-1400 دلار. خب حالا شما اینو فکر میکنید آیا درسته که من به خاطر 1300-1400 دلار خودم رو اینقدر اذیت کنم؟
آقای دکتر، من از این ناراحتم که چرا مسئله پول، مثلا که چرا حق من ضایع شد، چرا من
نتونستم خودم
بکنم، چرا پدر مادر من انقدر علنا این تو زندگی و کمدیت من دخالت کردن؟
خب آخه نه اینا یه ذره پرسش های که یه بهانه دیگه داره. روی خط باش عزیز، برای که من میخوام به همین جا برسیم. شنگان هشمن بعد از چند پیام با ما باش.
یک وکیل بی‌رقیب، بی همتا، دکتر رادنی مصریانی، نامی برتر در امور تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما. 1-866-577-70. دفاتر دکتر رادنی مصریانی در لس آنجلس، سانتا مونیکا، سان فرناندو والی و ایروای. 1-866-577-70. مصریانی.com.
آیا نگران تهیه وام مسکونی، تجاری و یا باز پرداخت بدهی های شخصی خود از طریق وام املاک در کانادا هستید یا قصد خرید ملک در کانادا را دارید؟ شما به مشاوری آگاه و با تجربه نیاز دارید. خانم مهناز ماهوروند گرفتن بهترین نرخ بهره بانکی را برای واجدین شرایط تضمین می کنند و جوابگوی تمام سوالات شما هستند. خانم مهناز ماهوروند برای متقاضیانی که وام خود را از طریق ایشان تهیه کنند، برای مدتی محدود مبلغی تا حدود $500 جایزه خواهند داد. 416-230-7560 416 230-75-60.
عوضش نکن.
کمپانیشم؟
عوضش نکن.
کانترکتشو چی؟
عوضش نکن.
پلنشو چی؟
عوضش نکن.
بعد چه جوری کمش کنم؟
به جام بریم. فقط همین.
پس بذار شلوارم عوض کنم؟
اونم عوضش نکن.
بعد چی کار کنم؟
عجله کن. فقط همین.
تلکام هاوس کم می کند. بله کم می کند. تلکام هاوس هزینه سلفون های شما را بدون هیچ تغییری در کمپانی، پلان و یا کانترکت کم می کند. با حفظ کمپانی، پلان و کانترکت سلفون های خود، هزینه ماهیانه تلفون های همراهتان را به میزان قابل توجهی کم کنید. بله کم کنید. تلکام هاوس پیشرو در ارائه خدمات در دنیای تکنولوژی و ارتباطات. 1-800-818-7000 1-800-818-7000 تلکام هاوس.
عوضش نکن، کمش کنش کن.
آیا در جستجوی اتومبیل رویای خود هستید؟ از نمایشگاه آلن گوین شپرله در گلندل دیدن کنید. برای خریداری یا لیست کردن انواع مدل‌های شبروله بین صدها اتومبیل نو یا پیوند در نمایشگاه آلن گوین شپرله با قیمت‌های باور نکردنی و استثنایی روبرو خواهید شد. با پژمان در نمایشگاه آلن گوین شپرله در گلندل تماس بگیرید. پژمان با دلسوزی و آگاهی در این انتخاب هیجان انگیز همراه و راهنمای شما خواهد بود. تلفن 818-240-0000 818-240-0000 آلن گوین شپرله مارک آف اکسلنس اوارد وینر.
مرکز بهزیستی بیورلی هیلز به سرپرستی فرهنگ هولاکویی با همکاری جمعی از رواندرمانگران خدمات مشاوره، تراپی و نورو فیدبک را ارائه می دهد. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر یا تعیین وقت ملاقات با تلفن 310-273-7636 تماس بگیرید.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایی.
خسته نباشید دکتر.
آخه ببینید عزیز، شما پرسش هایی که میکنید نشوندنده اینه که با آنچه که اسمش انسانی که موجودیست ناقص و همیشه اشتباه میکنید، با موجودی روبرو هستید که بر اساس باورها و اعتقاداتش نه تنها عدالت و انصاف رو رعایت نمی کنه، به سمت ظلم و زور میره. با انسانی روبرو هستید که به دلیل احساسات و عواطف و هیجاناتش اصلا نه واقعیت رو می بینه و نه بر مبنای اون واقعیت اقدام می کنه. با موجودی روبرو هستید که بیش از نیمی از مردم ابداً اون چیزی که اصول اخلاقی یا مورالیتی هست رو اصلا ندارن، چون رشد عقلیشون به اونجا نرسیده که بتونن اون قسمت اخلاق رو بر روی این عقل سوار کنن. بنابراین شما ای بسا به من بفرمایید در شرایط کمی اساس از 10 آدم 8 اون کاری که باید بکنن یا درسته بکنن نمی کنن. بنابراین وقتی شما برمیگید چرا پدرم یا چرا مادرم یا چرا اونا، معناش این است که چرا انسان اشتباه میکنه، چرا انسان بر اساس باورهای غلطش خودش و دیگران رو میکشه، چرا انسان بر اساس احساسات و عواطفش اشتباه پشت اشتباه میکنه. خب این چه پرسشی است که میکنید عزیز که چرا اونا این کار کردن؟ یعنی میدونید اینا یه واقعیاتی است که میشناسیم و دلیل نداره که این رو مبنای قرار بدیم که چرا این کار کرد. شما با یه کسی دوستید 30 سال، به شما بدترین ها رو میکنه، میشه پرسید چرا این آدم با من چنین کاری؟ هنیچ، ما تو دنیایی هستیم که انسان یه موجودی است که از شب تاریک تا روز و از جانب دیگه به دلیل حق انتخاب و آزادیش به مفهوم عمومیش میتونه کار خوب یا کار بد بکنه و بنابراین همیشه باید منتظر بود که آنچه که در گذشته اتفاق افتاده تا نیفته چرا سبب این که کار بد بکنه. بنابراین شما چرا خودتون درگیر اون بحثا میکنید؟ من فکر بکنم موضوع چند چیز دیگه است عزیز. اولا یه چیزی پنهانی شما را اذیت میکنه که اونو باید نگاه کنید چه است، و دوم این که کمی بیکارید و به نوعی ناراحت، بنابراین این فقط یه جانشی نیست برای این که یه نگرانی یا یه استراب یا چیز دیگه ای رو پنهان کنید. من چرا ازتون پرسیدم برای چی ازدواج کردید و چرا ازتون پرسیدم چرا جدا شدید؟ علتش این بود که می‌خواستم ویژگی روانی شما رو ببینم و متوجه شدم خیلی واقع بینانه و مسئولانه به موضوع نگاه نمی کنید. که خب واقعیت اینه که این بچه چند ساله است؟ 7-8 ساله است. خب معلوم رانندگی بلد نیست. یه جوری پرسش کنید چرا این بلد نباید باشه؟ خب برای که 8 سالشه. و بعدش هم مسئولیت رو متوجه آدمی که قراره به او جایی که میخواد بره کمکش کنه رو نمیبرید، بلکه میگید تو که میخوای بری مدرسه چرا خودت رانندگی نمی کنی، در حالی که بچه 8 سال است. حالا با توجه به این حرفا واقعا یک کمی ببینید چه چیزی شما رو واقعا اذیت میکنه. دوم، چرا بی خودی فکری که فرقی نمیکنه و فایده نداره رو به صحنه ذهنتون بیارید؟ برای شما فایدهش چیه؟ آیا میخواید خودتون رو سرزنش کنید، دیگران رو، یا دنبال بهانه‌ای میگردید که بگید همه چیز بده پس منم میتونم بد باشم و کار بد بکنم؟ چی هست به نظر خودتون؟ چی به ذهنتون میاد؟ مهم نیست که چقدر دقیق و درسته. جان
برگرده به دوره بچگیم آقای دکتر، شاید برگرده به دوره کودکیم.
که چی؟ چه خبر بوده اونجا عزیز؟
خبری نبوده. شاید بیام اون خانواده اونطور که باید شاید مثل خیلی کسی دیگه از من حمایت نمی کردن.
خب ببینید، شما اولا بچه دومی و میدونید ویژگی بچه دوم یه ذره زمینه افسردگیه و افسردگی یه مقدار نشانه میتونه انتظار یا استراب باشه و این دوتا هم به هم مرتبطن. حالا به من بگید فاصله سنی شما با خواهر برادراتون چیه؟ و اولی که خواهر از چند سال از شما بزرگتره؟ چون گفتید
خواهر من حدودا 1 سال و 7 ماه از من بزرگتره.
خب
بعد اون خواهر کوچیکم 7 سال با من اختلاف سنی داره.
برادر چی؟
برادرم 10 سال با من اختلاف سنی داره.
خب ببینید، شما همین جا یه مقدار مسئله‌تونه. اولا شما باید در حال رقابت تمام و کمال با خواهر می بودی، اما همینقدر که مقدار خودتون رو خواستید حدود فرض کنید 6-7 سالگی 8 سالگی پیدا کنید، سرکله یه برادر اومده یا خواهر اومده و بعد
بله.
بعد اونم 3 سال بعدش هم یه برادر اومده و شما اینجا در حقیقت نادیده گرفته شدی. بچه اول امتیازات خودشو داشته و قدرت خودشو، اون دوتای آخر هم یه جوری به هم نزدیکترن و زمین ویژگاشه آدم تنهای این خونه خب شمایید و در نتیجه شما وقتی به موضوعی مختلف میرسه، نه امتیاز دانایی و توانایی بیشتر خواهر بزرگتون رو داشتید و نه مزایای کوچک و ضعیف بودن اون دوتا، تازه یه مقدارم شما مسئول اونا ناچار میبودید، یعنی وقتی که شما 8 سالتون بود خواهرتون 7 سالش بود یا اون یکی 11 سالتون اون 1 سالش بود، شما خیلی راحت میتونستید خودتون فکر کنید یا انتظار ازتون داشته باشن که به اونا باید برسید و بنابراین باز شما نادیده گرفته شدید. اول واسه خواهر بزرگتون و شرایط سنیتون که به هم نزدیک بوده یه رقابتی داشتید و بعدش هم اگر چیزی به شما رسیده اون دوتا اومدن گرفتن. بنابراین شما باید بدونید نسبت به گرفتن حق یا احقاق حقتون یه مقدار حساسید. حالا یه سوالی که این مهمه، به من بگید آیا واقعا در چارچوب خانوادگی شما، در چارچوب روابطش خانواده شما و فامیل با هم، اصلا این اقدام شما برای این که برید سراغ دادگاه و شکایت رو از اون طریق بکنید کار درستی بود؟ یعنی نه اینکه به خاطر دخالت پدر، الان اگر بود باز همون کارو می‌کردی؟
بله آقای دکتر، انجام میدادم.
چرا
انجام میدادم؟ چون کار کرده بودم، زحمت کشیده بودم، باید حقمو گرفتم. خیلی من واسه محترم.
آخه باز رفتید اونجا؟
نه نه سری با یه حالت خیلی بد
که نه نه نه
کاریم خواهید بکنید بکنید.
نه نه ببینید
بالاتر میدن.
نه نه صبر کنید. نه من راجع به قسمت دومش کاری ندارم، میگم بله. شما که واقعیت‌ها رو میدونید، اونا به شما جواب سربالا میدادن، بعدم شما میرفتید تازه از مراجعش کمک میرفتید، بعد آخر کارم دخالت پدر و خانوادتون به همش میزن. باز این کار الان میکردید؟
الان نه، الان به هیچ
وجه. خب چی فکر می‌کنی؟ یعنی چه جوریه؟ شما که ببینید باز دو مرتبه پول شما رو خوردن، باز دو مرتبه نتیجه زحمات شما برباد رفته، پس الان از دست کی عصبانی؟ ببینید
دست خودم.
آره من همین مسئله‌مه. حالا بذار یه سوالی بکن لطفا. آیا تو ازدواج اولم مسئول مقصر اصلی شما نیستی؟
100% خودم هستم.
بنابراین
خودم.
آره عزیز ببینید، من فکر میکنم شما از این طریق خودتون رو تنبیه کنید. شما درست مثل آدمی که یواش پاش میخوره به یه چیزی، میگه من کوری به خودش یه لگد محکم تر میزنه که پاش بیشتر درد بیاره، شما به نظر من یه حالت خود آزاری دارید عزیز، چون تو استدلالاتون هم پیداست. دلیلش هم یه چیزه و اون اینه که به دلیل اون کم مهری و به هر حال ای بسا بیمهری از جانب خانواده، شما با خودتون بیش از بقیه یه مقدار کج و لجید. میدونی اشکال کار اینه، یعنی شما به جای مواظبت و مراقبت از خودتون با خودتون سر سازگاری ندارید. اگر اشتباه نکنم نمیدونم یه چیزی راجع به اعتماد به نفس و حرمت و نفس اینام گفتید، درسته؟ یا شما نگفتید؟
نمیدونم، خیلی صحبت کردم. شما ماشاءالله اگه حرف میزنید شما انقدر تحلیل میکنید، برداشته خیلی خوبی از ما دارید، ممکنه گفته باشم نمیدونم.
یعنی میدونید من مثلا چرا پرسیدم ازتون ماجرای ازدواجتون رو، چون من فکر میکنم شما از یه طرف یه حالت مستقل میخواید داشته باشید و بنابراین در کوتاه مدت در عمل و نظر این کارو میکنید، اما خیلی زود بعدن وقتی که دوربری ها شما را تایید نمی کنن به دلیل اون تشنگی که از کودکی دارید که باید به حساب می آمدید و به اندازه دیگران مورد توجه و محبت قرار می گرفتید یا به هر حال حق و سهم شما را به شما می دادن که ندادن، حساسید. شما یه آدمی هستید یه ذره محیط اجتماعی مناسب باشید جز انقلابیون می شید، برای که می خواهید برید نه تنها حق خودتون، حق همه را می خواهید بگیرید. بنابراین در صحنه سیاسی یا مذهبی باید مواظب باشید، برای اینکه فکر کنید در ظلمی اتفاق میفته و بنابراین شما باید یه جوری در مقابل این ظلم بیستید، ولی اشکال کار اینه که توان ماندن رو تا آخر نداری.
کاملا درست.
حالا
کاملا درست.
شما اگر باز اشتباه نکنم گفتید که یه مقدار از این زحماتی که من کشیده بودم رو خب این خاله برداشته، یه مقدارم همسرتون، او چه نقشی در این زمینه داشته؟
ایشون ما با هم کار میکردیم، شرکت مال ایشون بود، در واقع قرارداد با ایشون بسته بودن دیگه، در واقع با هم بودیم که این اتفاق رو افتاد دیگه، خیلی کسا درگیر شدن، هم من هم همسرم هم خانوادم.
حالا اگر شما یه اشاره کردید نمیدونم باز که خانواده خوب و مهربون دارید یا پدر مادر مهربون دارید، آیا واقعا مطمئنی تفاوتی که من برای مهربون و مهرطلب قائلم رو میدونی؟ چون ببینید آخه دو تا لغته. مهربونی یعنی من یه کاری رو میکنم که دوست دارم، درست میدونم،
بله،
ازش لذت میبرم، باش رشد میکنم، احساس خوبی میکنم و در نتیجه طلبکار اون آدم نیستم، انتظار تشکر ندارم، انتظار پاسخ ندارم، انتظار جبران ندارم، حتی از او سپاس گذارم که به من فرصت اینو داده که برای او یه کاری بکن. مهر طلبی عبارت از اینه که نه من به محبت و دوستی و اینا باور ندارم، فقط میدونم کالای با ارزشیست مثل یک اسکناس که روش نوشته 1000 تومن یا 10000 تومن و بنابراین باید همیشه جمعش کرد و داشت، ولی چون همینجوری نمیشه به دستش آورد پس باید دانه پاشید، حالا باید مهربونی کرد، لیلی به لالای مردم گذاشت، ازشون تعریف کرد تا انسان رو آزار ندن، آسیب نزنن، منم بتونم کنار اینا یه جوری این بازی رو ادامه بدم و راحت و آسوده باشم. بنابراین تیپ مهرطلب بسیار غمگینه، بسیار منتظره، بسیار نگرانه، بسیار رنجوره، چون میبینه همه ازش استفاده و سوء استفاده میکنه و او توان مقاومت و مخالفت رو نداره، برای که اون وقت به عنوان آدم بد شناخته میشه، به عنوان کسی که به هر حال رعایت نمی کنه و متاسفانه بیشتر مردم دنیا مهر طلبن، یعنی شما مهربان در یه جامعه مانند ایران خیلی کم می بینید. به نظر من حداقل 50-60-70% مردم ایران تیپ مهر طلبن، یعنی میخوان همه رو خوشحال کنن، همه رو راضی کنن، با همه یه جوری کنار بیان که مردم راجبشون فکر بدی نکنن. یعنی من به دنبال دو چیز تو زندگیم در جامعه ایران هستم: یکی به همه ثابت کنم که من خوبم، دوم خواهش کنم لطفاً من حالا که خوب میدونی دوستم داشته باشی. و چون اینا این کارا نمیکنم همینجوری گرفتارم. بنابراین عزیز، موضوع یه مقدار جنبه روانی داره و برمیگرده به شرایط شما به عنوان جایگاهتون در ترتیب تولد که بچه دومید، اونم با فاصله 7 سال 10 سال با خواهر و برادرتون و فاصله کم با خواهر بزرگتون 1 سال 7 ماه اگر اشتباه نکنم، که اینا همه نشون دهنده این است که از دو طرف به نظر من همون ساندویچه اید. یعنی از بالا دندون یه آدم پرزور، از طرف دیگه هم دندون یه آدم ضعیف، اینا روی هم اومدن و شما رو این وسط له کرد. بعدم شما یک کمی در خصوص ازدواجتون که برای خودتون یه انتخاب شخصی بوده بیش از حد پافشاری کردید، رفتید ضربه خوردید، برگشتید، حالا دیگه همه نسبت بهتون یه احساس دیگری دارن که البته به اون شدتی که شما فکر میکنید نیست، ولی این گونه است. حالا که آمدید امریکا و از زیر اون فشارا آسوده شدید، حالا به عنوان یک زنی که در امریکاست و قرار برای حقش و دنبال حقش بره و شما هم زمینش رو دارید، راه افتادید و احساس میکنید که نباید اینجوری میشد. اما واقعیت مسئله همطور که میدونید اینه که ما در یه جامعه با توجه به روابط زندگی میکنیم. شما با خانواده‌ای که دارید، با فشاری که از جانب پدر میاد، با اتفاق ازدواجی که به هر حال اذیت شدید تو زندگیتون اتفاق افتاده، باید بدونید خیلی یا آنگونه که دلتون میخواد حمایت و پشتیبانی رو ندارید. ولی این به این معنا نیست که برای بقیه هست. شاید شما فکر میکنید به خواهر بزرگتر یا دوتای بعدی رسیدن، غالب اوقات هم میتونن پدر مادر اشتباه کنن، ولی بیشتر اوقات به چشم بچه ها میاد که به من توجه نشده، در حالی که واقعا پدر و مادر اگرم تازه اشتباهی کردن با قصد و نیت نبوده.
بله،
صد در صد. حالا اینه که من فکر میکنم عزیز، شما اولا خودتون چون تواناییشو دارید به خودتون بگید من قرار از خودم مواظبت و مراقبت کنم. یه کسی تو خیابون با وجود که چراغ من سبز بوده زده به من و رفته، ولی من نمیتونم همونجا بشینم بگم مردم بیاد ببینید به من چه ظلمی کردن. باید پاشی راه بیفتید به دنبال زندگیتون و پاتون شکسته، خودتون برید به خرج خودتون درستش کنید و در نتیجه آروم بگید. بنابراین عزیز، یه مقداری با خودتون اگه گفتگو کنید ول میکنید و بعدم برید سراغ اون قاعده. قاعده چیه؟ اینقدر باید زندگی رو با کار خوب پر کرد که وقت برای کار بعد و فکر بعد باقی نمونه. ولی اگر آدم بیکار باشه و شبا تو رخت خواب با سقف نگاه کنه، دیگه هر جور فکر بده سر کلش پیدا میشه. به هر حال امیدوارم بتونین ایام رو بگذرونی تو ایران رو.
واقعا حرفای شما معجزه است. واقعا آقای دکتر دستتون درد نکنه.
مرسی عزیزم.
علمی منطقی با عقل و درایت میگید و این بزرگترین در واقع پاداشیه که ما از طرف شما دریافت می‌کنیم.
لطف داری. مرسی عزیزم. مواظب خودت باش و بگذار گذشته رو به گذشته واگذار، یا گذشته در گذشته عزیز. از مرده ها و قبرستون بیا بیرون، زندگی خودتو بکن، از خودت مواظبت و مراقبت کن. ولی بسیار خوشحال شدم با صحبت کردم عزیز.
منم همینطور. یک دنیا ممنون. خدا نگهدار.
خدا نگهدار عزیز. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
دکتر ساسان اخوت، یکی از موفق ترین وکلای قراردادهای قبل از ازدواج و طلاق در کالیفرنیا. رمز موفقیت دکتر ساسان اخوت در چیست؟ همکاری با وکلای با سابقه و زبده امریکایی با سابقه بین 40 تا 50 سال، رسیدگی به پرونده ها در کوتاه‌ترین زمان با کمترین هزینه، با در اختیار داشتن تیمی از کارآگاهان ورزیده جهت تحقیقات لازم در پرونده ها. دفاتر دکتر ساسان اخوت در لس آنجلس، انسینو، سنتری سیتی، سان دیگو و سان فرانسیسکو. تلفن دکتر ساسان اخوت 213-489-9999 213-489-9999 عضو 08 ایرانیان.
هموطنان عزیز، شان فرحمن هستم و با افتخار به آگاهی میرسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشیر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301 310-586-9301.
ایرج روحانی MBA CPA، حسابدار قسم خورده با بیش از 25 سال تجربه در آمریکا، عضو انجمن و کانون حسابداران خبره آمریکا و کالیفرنیا. ایرج روحانی CPA در شهر سانتا مونیکا، تلفن 310-828-6655 310-828-6655.
Are you tired of working in corporate America, or have you recently lost your job? Are you considering owning your own business or starting a new one? We are alternative career coaches that help you explore and assess franchises and other business opportunities that fit your criteria. There are literally thousands of franchises and other business opportunities to explore in many different industries across a wide range of investment levels. Even if you are just curious about exploring the types of businesses that may be right for you, please call me for a free assessment. Our services are complimentary. We will discuss your goals, needs, and expectations to see if business ownership is the right alternative career for you. My name is Ed Echt with the Entrepreneur Source, and my direct phone number is 818-832-7737. 818-832-7737.
جراحی های زیبایی و بازسازی بینی از پیچیده ترین و مشکل ترین عمل های جراحی است. توصیه می شود قبل از تصمیم به عمل جراحی بینی با چندین متخصص جراحی زیبایی مشورت نمایید. دکتر محمد گلشاهی، جراحی با تجربه، با برترین تکنیک در کلینیک مجهز خود، پذیرای شماست. مشاوره اولیه حضوری یا تلفنی رایگان می باشد. تلفن 714-639-0585 714-639-0585.